بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز، بینندگان همیشگی ما. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید، برنامه حبن المتین که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. از اینکه ما رو مهمان و خانه‌های گرم خودتون کردید بسیار متشکر هستیم. دعوت میکنیم از شما تا پایان برنامه همراه ما باشید. اما قبل از اینکه بخوایم بحث رو شروع بکنیم، این نکته لازم است که عرض کنم خدمت شما، طبق معمولم همیشه قبل از بحث ها این تذکر رو هم خدمت شما بینندگان عزیز میدادم، و اون این که این برنامه ما یک برنامه علمی است که تقدیم شما عزیزان میشه و به دور از هر گونه جسارت، خدای نکرده بی‌ادبی یا توهین به ادیان یا سایر مذاهب است. همینجور هم خواهش میکنیم از شما عزیزانی که میخواید با ما مرتبط بشید، با همین صورت، به همین صورت، با همین دعوی که برنامه داره، شما با ما ارتباط برقرار کنید و رعایت ادب و احترام سوال علمی خودتون رو مطرح کنید که انشالله پاسخ صحیحش هم بشنوید. در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب میکنم خدمت استاد عزیز.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز که در سراسر این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را میهمان کانون گرم خانواده های خیش قرار دادند. سلام و درود عرض می کنم. از خداوند متعال موفقیت همگان را از خدای عالم می خواهم.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از اینکه این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. اگه اجازه بفرمایید ما بحث رو شروع بکنیم. بینندگان عزیز هم خاطر شریفشون هست، ما شب گذشته‌ای که برنامه داشتیم، یعنی شب قبلی که خدمت شما بودیم نسبت به برنامه طبق درخواست شما عزیزان که خیلی پیامک داشتیم در این رابطه، که این قضیه مختارنامه و عبدالله بن زبیر رو این مباحث بود، خب ما به خاطر درخواست شما عزیزان بحثامون رو به این سمت و سو بردیم و اون جلسه قبلی که خدمت شما عزیزان بودیم از حاج‌ها درخواست کردیم، خب برنامه خیلی زیبایی رو که به صورت صوتی تصویری بود برامون گذاشتن و استفاده کردیم. حاج‌ها می‌خوام برنامه رو ادامه بدیم نسبت به همون شب قبلی که خدمت شما و بینندگان عزیز بودیم. بحثمون بحث عبدالله بن زبیر هست، بخشی که شما اونجا فرمودید. حالا می‌خواستم این سوال رو از خدمت شما داشته باشم که در ادامه اون مباحث برنامه قبلیمون باشه. آیا سوال این است، آیا در منابع اهل سنت مدرکی مبنی بر این که عبدالله بن زبیر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام رو صلی الله علیه و آله و سلم رو ترک کرده باشه وجود داره یا نداره؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله.
التاج آقا ببخشید من با صورت رو میخواستم اگه بشه، برای که ترسم بعضی از بینندگان عزیز برنامه شب قبل رو بخاطر اینکه فرکانس همون یه ذره اشکال داشت و الان هم اینجا عرض میکنم، ما حالا انشالله شبهای آینده فرکانس 10949 انشالله برنامه برنامه اونجا بره والا، فکر میکنم به 5-6 روز دیگه انشالله برنامه اصلاح میشه. من چون بعضی از بینندگان از قبل از بحثم باز تماس داشتن نسبت به اینکه شنبه قبل رو شاید ممکنه فرکانس ها رو خوب نداشته باشن و برنامه رو خوب ندیده باشن، اجمالی از اون صحبت های برنامه قبلا بفرمایید در وارد این سوال بشید هم ممنون میشم.
چشم. در رابطه با این قضیه اولا بنده خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که هدف ما از این بحثی که پیرامون عبدالله زبیر شروع کردیم دفاع از صدا سیما نیست، دفاع از مختارنامه نیست، چون صدا سیما برای خودش مسئولینی دارد، وکیل و وسیعی دارد، دفاع می کنند و اشکالاتی هم داشته باشه می پذیرند. و سازنده این سریال هم خودش میتونه دفاع کنه. ما در این زمینه به هیچ وجه برای خودمون تکلیفی احساس نمی کنیم. ولی آنچه که برای ما مهم بود این که در این سریال در رابطه با عبدالله زبیر مباحثی مطرح شد. ما دیدیم متاسفانه یک هجمه گسترده علیه شیعه آغاز شد. به جای اینکه بیان یک سریال رو زیر سوال ببرن یا یک بخشی از سریال رو زیر سوال ببرن، آمدن کل فرهنگ شیعه را زیر سوال بردن و این یک پدیده شوم جدیدی است که در دنیای رسانه مطرحه. یک آقایی در لندن میاد به عایشه توهین میکنه، تمام رسانه های وهابی ها و سایت ها و اینترنت ها میان شیعه را زیر سوال میبرن و میگن شیعه چنین و چنان است. اگر یک منبری بالای منبر یک مطلب تندی نسبت به صحابه مطرح میکنه، کل شیعه را زیر سوال میبرن. تو یک ماهواره یک آقایی میاد یه مطلب تندی رو بیان میکنه، خب اینها میان کل شیعه رو زیر سوال میبرن. من تقاضام اینه این آقایانی که حساسیت دارن نسبت به صحابه بیان فقط نسبت به اون فردی که این مباحث رو مطرح کرده اون رو زیر سوال ببرن، نه کل شیعه را. ولی زاما چون این قضیه برگشت به کل شیعه، ولی زاما بر خودمون لازم دیدیم که در این زمینه مطالبی را برای بینندگان عزیز تقدیم کنیم. و اولین چیزی که ما در جلسه گذشته مطرح شد و جناب آقای محسنی عزیزمون هم فرمودن که ما یک تلخیصی از اون بحث داشته باشیم و من امروز هم داشتم نزدیک برنامه پیامک ها رو می دیدم، باز دیدم دوستان همین برنامه اظهار لطف و تشکر داشتند و البته خیلی ها هم گلایه داشتن از کیفیت تصویر و صوت، همونطور که برادر عزیزمون اشاره کردن. انشاءالله ما در هفته آینده به حول و قوه الهی فرکانس عوض میشه، انشاءالله جناب آقای محسنی فرکانس هم اعلام می کنن 10949 ورتیکال وی نه اچ و 3.4. انشاءالله با توجه بررسی هایی که داشتیم این فرکانس خوبیه، در همه نقاط ایران حداقل قابل دریافته. بله. ما در جلسه گذشته یک بحثی داشتیم در رابطه با متعه در کتاب و سنت. خب باز دوستان خیلی اصرار داشتن و بعضی از عزیزانمون زنگ زدن در همون جلسه که شما با این بحثتون امروز خلاصه تیر خلاصی به پایگاه وهابیت زدید و من برای اینکه یه مقداری یه تلخیصی کرده باشم از بحث گذشتم، هم در رابطه با همون قضیه متعه و هم نسبت به بحثی که نسبت به عبدالله زبیر داشتیم، اون هم از منابع خود اهل سنت، ما روایتی از کتب شیعه نخواندیم و بینندگانی که شاهد برنامه ما بودن ملاحظه کردن ما غالب روایات رو هم بررسی سندی کردیم، اون هم طبق مبانی رجاله اهل سنت. حالا گرچنان چطاق فرمان صفحه لپتاپ من رو بدن به بله ممنون، ما یک بحثی نسبت به متعه در کتاب سنت به صورت خیلی خلاصه در عرض 2-3 دقیقه عرض کنم. خب در آیه شریفه نساء که چهارمین سوره از آیه 24 قرآن داره، فمس تمتعتم بهی منهن آتوهن و اجورهن فریضه، آنچه که متعه می کنید از زنان مهریه شون رو بدید. قرطبی که از ائمه تفسیر اهل سنتی میگه وقال الجمهور، یعنی جمهور اهل سنت بر این عقیده هستن، المراد نکاح المتعه التي كان في صدر الاسلام، مراد از فاستمتعتم نکاح متعه است که در صدر اسلام بوده. تفسیر قرطبی عزیزان دارن میبینن صفحه 120 از جلد 5 فتح القدیر شوکانی، صفحه 449 از جلد اول. متعه در سنت مؤسعه مسلم جلد 4 صفحه 131 حدیث 3306 از جابر نقل میکنه که ما در زمان پیغمبر زنان را متعه میکردیم در برابر یک مشت خرما یا گندم، و حتی زمان ابوبکر هم این متعه رایج بود تا اینکه عمر ابن خطاب در رابطه با عمرو ابن حریث نهی کرد. متعه در اقوال صحابه و تابعین، ابن کثیر دمشقی سلفی میگه از ابن عباس و طائفه از صحابه نقل شده که متعه جایز هست به خاطر ضرورت، و روایتی از امام احمد آمده و ابی ابن کعب، سعید ابن جبیر، سدی، همه اینها آیه شریفه فمستمتعتم بهی منهن الى اجل مسما خواندن، و مجاهد که از ائمه تفسیره میگه این آیه نزلت فی نکاح المتعه، این آیه در نکاح متعه نازل شده. تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحه 486. و همچنین ابن حزم اندلسی در محلا جلد 9 صفحه 519 از تعدادی از صحابه نقل میکنه، مثل اسماء بنت ابی بکر، مادر عبدالله زبیر، جابر ابن عبدالله، عبدالله مسعود، عبدالله ابن عباس، معاویه، عمرو ابن حریث، ابو سعید خدری، سلمه و معبد، دو فرزندان امیه ابن خلف، و همچنین از جابر ابن عبدالله از جمیع صحابه نقل کرده که در زمان پیغمبر، زمان ابی بکر و بخشی از خلافت عمر هم ما متعه می کردیم. تابعین هم، طاووس، عطا، سعید ابن جبیر و سایر فقهای مکه هم همین عقیده را دارن. عزیزان میتونن محلای ابن حزم جلد 9 صفحه 519 را ببینن و همچنین مراجعه کنن به تفسیر امام قرطبی جلد 5 صفحه 133. جالب این هست که ابن جریج از فقهای مکه هست، ذهبی در میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 659 داره مجمع اون علی سقته و ساقت ایشون کاملا اجماعی است. بعد جالب اینه، هم آقای ذهبی در میزانشون و هم در سیر اعلام النبلا میگه فانه اوصا بنیه به 60 امراه، 60 خانم داشته از متعه، و گفت این 60 خانمی که من دارم به بچه‌هاش وصیت کرد، اینا مادرهای شما هستن و مواظب باشید با اینها شما ازدواج نکنید. اون هم در کتاب میزان الاعتدال ذهبی جلد 2 صفحه 659، سیر اعلام النبلا جلد 6 صفحه 331. از امام شافعی نقل میکنن که استمتع ابن جریج به 90 امراه، خیلی آدم کم اشتهایی بوده، ایشون 90 تا زن صیغه‌ای داشته. بعد البته یک جمله دارد که من از ترجمهش عذر میخوام، کان یحتجن فی اللیل به اوقیت شیرج طلبا للجماع. اوقیت شیرج یعنی یک لیوان آب روغن کنجد. سیر اعلام النبلای آقای ذهبی جلد ششم صفحه 333. و جالب این هست، تعدادی از صحابه ما داریم از تابعین، از بزرگان اهل سنت که از متعه متولد شدن. اولین اونها عبدالله زبیر هست. عزیزان مدارک رو دارن در تلویزیون میبینن. عروه ابن زبیر هست، عمرو ابن حریث هست، عبدالله ابن سعد، امیه ابن فضاله هست، یونس ابن عبدالله ابن ابی عوف، عبدالله ابن صفوان ابن امیه هست، معبد ابن سلمه هست. اینها همه از شخصیت های بردستی اهل سنت و صحابه بودن و اینها از متعه متولد شدن. این آقایان وهابی ها یا بعضی از اهل سنت که از متعه تعبیر می کنن به روسبیگری، بیان به ما جواب بدن که آیا واقعا اینها نستجیر بلا زنازاده بودند؟ و غالب اینها هم بعد از رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. این در حقیقت یک خلاصه بحثی ما داشتیم در رابطه با متعه. اما در رابطه با آقای عبدالله زبیر که ما در جلسه گذشته مباحثی رو مطرح کردیم که من جمله از اون مباحث همین قضیه این بود که عبدالله زبیر خودش متعه‌زاده هست، نخستین ثمره ازدواج موقت هست. اگر عزیزانمان مانیتور من رو بدن به لپتاپ من رو بدن دست شما درد نکنه. بله. و نخستین ثمره ازدواج موقت جناب عبدالله زبیر هست، آن هم با عبارتی که از تهاوی متوفای 321 هجری هست با سند صحیح که صراحت داره بر این که ابن عباس وقتی در برابر اعتراض آقای عبدالله زبیر قرار گرفت بیشون اعتراض کرد، پاسخ داد که بره از مادرش سوال کنه در رابطه با متعه. عبدالله زبیر رفت از مادرش سوال کرد، گفت بله من تو را از متعه به دنیا آوردم، من با زبیر ازدواج موقت کرده بودم. این رو هم ما عرض کردیم، کتاب شرح معانی الاثار رو هم برای عزیزان نمایش دادیم کاملا، دیگه من بیش از این توضیح نمیدم. عزیزان که برنامه رو ضبط کردن یا دارن ضبط میکنن دیگه یه بررسی سند روایت شما ببینید. یکی از راویانش سعید ابن جبیر هست که داره سقتون امامون حجه تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد 4 صفحه 11، ابو بش جعفر ابن ابی وحشیه هست دارن سقتون تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 139، هشام ابن سنبر دستوائی هست دارن الحافظ الحجه الامام سیر اعلام النبلا جلد 7 صفحه 149، سعید ابن منصور ابن شعبه هست که دربارش دارن الحافظ الحجه تاریخ اسلام ذهبی جلد 16 صفحه 184، و همچنین صالح ابن عبدالرحمن انصاری هست که داره محله و صدق الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 408، و خود آقای تهاوی هست صاحب کتاب که دربارش دارن الامام العلامه الحافظ الکبیر سیر اعلام النبلا جلد 15 صفحه 27. بعد اعتراف مادر عبدالله زبیر رو آوردیم که ایشون وقتی راوی میگه دخلنا علی اسماء ابنت ابی بکر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها علی عهد رسول الله، سنن نسائی جلد 5 صفحه 233 حدیث 5115. البته این هم باز روایت کاملا صحیحه، البته من نمیدونم الان مانیتوری که جلوی من هست یه مقداری آدرس ها رو بخش آخر رو برای شما عرض کنم نمایش نمیده، اگر خروجی هم مطابق فرمان ملاحظه کنن چیز نیست یه مقداری این چیز رو اصلاح کنن فوراً. روایت صحیحه، باز راوی اول مسلم قری هست سقتون تهذیب و تهذیب جلد اول صفحه 123، و همچنین شعبت ابن حجاج دربارش دارن امام المتقین البدایت و نهایت جلد 10 صفحه 141، سلیمان ابن داوود داره سقتون تهذیب الکمال مزی جلد 11 صفحه 406، محمود ابن غلیان مروزی دربارش دارن الامام الحافظ الحجه سیر اعلام النبلا جلد 12 صفحه 223، عبدالرحمن نسائی هم که صاحب کتابی که داره الامام فی عصره البدایت و نهایی ابن کثیر جلد 11 صفحه 123. بعد ما بحثی داشتیم در رابطه با عبدالله زبیر از منظر آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در تاریخ طبری امیرالمؤمنین بهشون میگه قد کننا نعدک من عبد من بنی عبد المطلب حتی نشع ابنک ابن السو ففرق بیننا و بینک. امیرالمؤمنین به زبیر میگه ما تو را جزء بنی عبدالمطلب به شمار می آوردیم تا فرزند سو و بد تو روش کرد و بین ما تفرقه انداخت. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 41. و همچنین عبارتی رو در بعضی از منابع هست که هفته گذشته البته من این رو دیگه فرصت نشد عرض کنم، عزیزان دارن می بینن، بعد از این که عثمان کشته شد این عبارتی است که آقایان آوردن که ما این رو قبول نداریم. امیرالمؤمنین به فرزندانشون امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما فرمودن که چگونه عثمان کشته شد و شما دم در عثمان بودید، و معمولا این رو آقایان وهابیات و ماهواراشون زیاد میارن و همچنین در کتابهایی که اهل سنت در داخل کشور جمهوری اسلامی هم نوشتن این عبارت رو خیلی روش مانور میدن که بله فلتم الحسن و ضرب صدر الحسین، بله به امام حسن و امام حسین اعتراض کرد که چرا شما گذاشتید عثمان را کشتن، ولی ذیل روایت رو نقل نمی کنن. داره ولعن عبدالله عبدالله ابن زبیر، امیر المؤمنین عبدالله زبیر را لعنت کرد به خاطر نقشی که در رابطه با قتل عثمان داشتن. خب آقایان ببینن این آدرس ها، اخبار مدینه از آقای ابن شبه نمیری از شخصیت های برجسته اهل سنت، جلد دو صفحه 301 انصاب الاشراف بلازوری، جلد دو صفحه 284 عقد الفرید مال ابن عبدربه، جلد چهارم صفحه 273. البته اگر جا بود من باز منابع دیگری اضافه می کردم. بعد مطلبی نقل کردیم که از دیدگاه آقایان خود اهل سنت عامل حضور عایشه در نبرد جمل که بیش از 30,000 کشته داد عبدالله زبیر بوده، که وقتی عایشه ام المؤمنین آمد در نزدیکی هوعب، روستایی است به نام هوعب، آبی جریان داشت، اونجا سگها او کردن، یک دفعه حال عایشه تغییر پیدا کرد، گفت اینجا کجاست؟ گفتن بر این که اینجا هوعب هست. و بیاد روایتی از پیغمبر اکرم افتاد که فرمود به یکی از شماها سگهای هوعب او می کنه و شما اونجا قدمتون به طرف باطل هست. و چنینه چنان حالا مفصل از ما انشاءالله بحث جنگ جمل رو خواستیم مطرح کنیم، به حول قوه الهی این رو برای بینندگان عزیز مفصل عرض خواهیم کرد. عایشه اصرار داشت بر این که من برگردانید، فعبا علیها ابن زبیر، ابن زبیر مانع برگشتن عایشه بود، یعنی اگر عبدالله زبیر نبود عایشه برگشته بود دیگر نه جنگ جملی نه این همه اختلاف و این همه کشته و بیش از 30,000 انسان بیگناه در این وسط کشته شدن. و الان آقایان اهل سنت هم مانده ان در سر دوراهی که چیکار کنن. خب اینها هر دو طرف صحابی هستن، اگر بگن علی حق باید عایشه و طلحه و زبیر باطل باشن، و اگر نه بگن اینها حق باید معتقد باشن بر اینکه چیه علی نستجیر بالله باطل بوده. آمدن خلاصه یک شعرهایی بافتن، بله علی حق بوده، بله اونا هم اجتهاد کردن، بله خطا کردن، به خاطر کشتن 30,000 انسان بیگناه آیان ثواب هم میبرن. و جالب این هست که آقای بلازوری در انصاب الاشرافشون جلد اول صفحه 305 میگه عایشه قبول نمی کرد که برگرده، گفت اینجا هوعبه. آقای عبدالله زبیر رب 50 نفر از مردم هوعب را آورد، قسم خوردن و شهادت دادن بر این که اینجا هوعب نیست. خب این بحثیست که خب آقایان با سند صحیح نقل کردن. ببینید سندها رو، طاووس بن کیسان یمانی هست، تذکرت الالفاظ ذهبی جلد اول صفحه 90 توثیق میکنه، عبدالله ابن طاووس، ایشون باز ذهبی در تاریخ اسلامشون جلد 8 صفحه 463 توثیق میکنه. معمر ابن راشد ازدی هست، ازش تعبیر میکنن الامام الحجه، تذکرت الالفاظ ذهبی جلد اول صفحه 190. و همچنین خب خود آقای عبدالرزاق صنعانی هم که ذهبی میگه وسقه و غیر واحدین، افراد زیادی آقای صنعانی را، عبدالرزاق صاحب المصنف رو توثیق کردن. جالب این است که یحیی بن معین میگه اگر عبدالرزاق از اسلامم برگردد و مرتد بشه ما حدیث او را ترک نمی کنیم. یعنی اینجا جای این سوال مطرحه که چه راویان زیادی را به خاطر اینکه شیعه هستن آقای ذهبی روایتشون رو رد میکنه، ولی نسبت به عبدالرزاق میگه لورتد عبدالرزاق ما ترکنا حدیثه. و بحث دیگری که ما داشتیم، ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 28 صفحه 200 میگه وقتی گفتگوی میان عبدالله زبیر و معاویه بود، عبدالله زبیر گفت من آنم که در جنگ علی شرکت کرده بودم، در جنگ با علی. معاویه برگشت گفت که نه اینها همه حرفه، و لولا بغض علی ابن ابی طالب لجررت به رجلی عثمان معذبو، اگر بغض علی نبود تو دو تا پاهای عثمان را همراه با درندگان تو کوچه ها می کشاندی. این در حقیقت یک خلاصه بود جناب آقای محسنی عزیز از بحثی که ما در جلسه گذشته داشتیم که من تونستم در یک روب بحثی که ما یک ساعت و نیم نزدیک دو ساعت داشتیم تلخیص کنم. عزیزان بینندهی که این برنامه را ندیده بودن انشاءالله بتونن استفاده کنن و ما تلاش میکنیم سیدی این برنامه را هم انشاءالله در اختیار عموم عزیزان به حول قوه الهی قرار بدیم. حالا اگر سوالتون را دوباره تکرار بفرمایید من ممنون میشم.
که آیا ما در منابع اهل سنت مدرکی مبنی بر اینکه داریم عبدالله بن زبیر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم رو ترک کرده باشه؟
بله
داریم همچین چیزی.
در رابطه با این قضیه باز اگر عزیزان برای شما عرض کنم مانیتور من رو بدن به آنتن، یک بخشی که ما در اینجا آماده کرده ایم در رابطه با ترک صلوات بر رسول خدا، اون هم از منابع اهل سنت، این رو انشاءالله عزیزان اهل سنت بتونن جواب بدن و اگر حوصله تلفن کردن یا حضور در شبکه جهانی ولایت رو ندارن ما آماده هستیم اگر عزیزان نقدی دارن یا پاسخی دارن از طریق ایمیل یا مؤسسه تحقیقاتی ولی یز یا ایمیل خود شبکه ولایت ولایت تیوی برای شما عرض کنم .yahoo.com یا از طریق همون پیامکی که داریم 3001203 اونجا برای شما عرض کنم بتونن ارسال کنن، ما قول میدیم این جملات این بزرگواران رو در اینجا خواهیم خواند. من جالب این است که تقریبا دیشب داشتم یه مقداری با اینکه چند روزی به خاطر این سرمای زمستان کسالت داشتیم اینها، حتی بحثای حوزه‌مون هم تعطیل کردیم دو سه روز و امروز توفیقی بود که ما تونستیم در محضر بینندگان عزیز باشیم. داشتم دیشب بعضی از این سایت‌ها را آخر شب می دیدم، دیدم جناب آقای عبدالله حیدری که خب یک زمانی به قول منم می گفت من حاضرم مناظره و شرط تعیین می کرد، دوباره شرط قبول می کرد، خب الان دیگه دو سه ماهی دیگه از ایشون هیچ خبری نیست و ما باز هم از این بزرگوار اگر صدای ما را می شنون تقاضا می کنیم حداقل به صورت تلفنی بیان، ما آمادگی داریم، مناظره هم نه، حداقل حرفشون از شبکه جهانی ولایت پخش بشه، این بزرگوار بیان برای شما عرض کنم مباحثشون رو مطرح بکنن و کاملا ما آمادگی داریم حرفایشون رو از این شبکه پخش کنیم و حرف خودمون رو هم بزنیم، اصلا اسمش هم مناظره نمیگذاریم. خب ایشون همونطور که در شبکه نور تلفنی از مدینه منوره تلفن میکردن صحبت میکردن، این دارم از خودشون بدانن و ما رو هم به عنوان برادر خودشون تلقی بکنن، بیان صحبتشون رو ما آمادگی داریم کاملا پخش کنیم، البته با دو شرط وارد بحث سیاسی نشن. ما یک شبکه 100% غیر دولتی هستیم و وارد سیاست به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی نخواهیم شد به حول قوه الهی.
بله آقا اگه اجازه بفرمایید چون عزیزانم تو اتاق پخش دارم میگن یه اشکالی پیش اومده، یه 5 دقیقه چند دقیقه رو ما میان برنامه میبینیم برمیگردیم خدمت شما عزیزان.
سلسله موی تو هم کفر فاطمه ای یار فاطمه، ای بعد از پیامبر غمخوار فاطمه، هم کفر فاطمه، ای یار فاطمه، ای بعد از پیامبر غمخوار فاطمه، مولا مولا علی، 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 مولا مولا علی. سر هر دو جهان آشکار و نهان، یار پیامبر توی، سید و سرور توی، سید و سرور. ای شه لافتا با دلم آشنا، ساقی کوثر توی، در صف محشر علی، در صف محشر. ای شکیب دل همه عاشقان، نام تو همدم و مونس جانم، مونس جانم. در دل گشت برپا از عشق تو غوغا، خورشید امامت از تو شد هویدا. همه عالم به فدای نامت، همه سرمست سبو و جامه، زمه عشق تو مست و شیدا، همه عالم شده تا قیامه. ای شمشیر حق و آوای عدالت در جنگ.
خیلی ممنون هستیم. عذر میخوام که این وقفه پیش اومد، یک مشکلی در پخش پیش اومد که الحمدلله برطرف شد. ما در خدمت حاج آقا هستیم. اگه عزیزانی که تازه پای گیرنده هاشون هستن، برنامه عبدالمتین به صورت مستقیم و زنده تقدیم شما میشه در محضر استاد عزیز حضرت آیت الله حسینی قزوینی هستیم. حاج آقا سوالمون رو دیگه مطرح نمیکنم، حالا بعضی عزیزان بودن دیگه، حالا بحث صلوات بر پیامبر گرامی اسلام بود صلی الله علیه و سلم، که عبدالله بن زمر می‌خواستم ببینیم آیا مثلا در منابع اهل سنت مدرکی هست که ایشون ترک کرده باشه این صلوات رو یا نه.
بله، در رابطه با اون بحثی که من داشتم نسبت به جناب آقای عبدالله حیدری، من همین دیشب بود دیدم ایشون نسبت به بحثی که ما داشتیم در رابطه با قدیر، تازه ایشون به یادش افتاده و یه مقداری حتاکی کرده هم نسبت به شبکه ولایت، هم نسبت به خود ما. البته ما خیلی زیاد طبیعی برای ما غیر از این خلاف انتظار هست، برداشت یک مقاله طول تفصیلی من که هرچه خواندم چیزی متوجه نشدم، یعنی یک حرفی زده باشه بله فلانی فلان روایت رو آورد، سندن ضعیفه یا نمیدونم چنین است و چنانه. بله ایشان گفته ما اهل سنت رو نجس نمیدانیم ولی منکر قدیر را کافر میدانیم. ولی من یادم نیست که کسی گفته باشم منکر قدیر را ما کافر میدانیم. بحث ما کاملا هست، رو سایت هم هست، عزیزان میتونن ببینن، ما الحمدلله زنده هستیم. حالا الان اینطور ایشون دارن سانسور میکنن و افترا میبندن، والا نمیدانیم برای فردای قیامت هم چه جوابی تهیه کردن. ولی در هر صورت من از ایشون اگر بیننده برنامه ما هستن رسما دعوت میکنم بیان اینجا حرفشون رو بزنن، ما فرمایشات ایشون رو کاملا پخش میکنیم بدون هیچ گونه سانسور، فقط وارد بحث سیاست نشن و اهانتی به مقدسات شیعه یا نسبت به مقدسات دیگر مذاهب و ادیان نداشته باشند. در رابطه با سوالی که حضرت عالی فرمودید که آیا عبدالله زبیر در رابطه با درود فرستادن بر نبی مکرم، که این دیگه متن قرآنه، یا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، صلی الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این رو در منابع اهل سنت با سندهای متعدد، شاید بیش از 30-40 مورد آقایان آوردن بر اینکه عبدالله زبیر صلوات بر نبی مکرم را در خطبه هاشون ترک کردن. اگر اتاق فرمان زحمت بکشن مانیتور من رو بر دستشون درد نکنه. بله شما ببینید ابن عباس به عبدالله زبیر میگه بغضی والله ذرک و اثمک اذ دعاک الى ترک صلات علی النبی فی خطبک. میگه بغض من قسم به خدا به تو ضرر رساند و تو را گناهکار کرد، چون وادار کرد که تو صلوات بر پیغمبر رو در خطبهات حذف کردی. انساب الاشراف بلازری جلد اول صفحه 446 و همچنین در جلد دو صفحه 190 نقل میکنه محمد ابن منتشر، میگه حضرت ایام ابن زبیر در مکه، حضرت مکه ایام ابن زبیر و ازهر سوء الرأی فی بنی هاشم و ترک ذکر النبی من اجلهم. من در ایامی که حکومت از آن عبدالله زبیر بود در مکه بودم، ایشون نسبت به بنی هاشم خیلی رأی بدی داشت، سوء ظن داشت و نسبت به اونها بدی می کرد و نام نبی مکرم را در خطبه ها به خاطر بنی هاشم ترک می کرد. باز در روایت دیگر که انصاب الاشراف بلازری جلد دو صفحه 190 میگه آقای عبدالله زبیر میگفت ان له اهیل سوء، برای پیغمبر اهل بدی هست، یعنی آل بیت بدی دارد، اهل بیت بدی دارد. فان ذکر مد اعناقهم لذکره، وقتی من نام پیغمبر رو میبرم اینها گردنشون رو به علامت افتخار بلند میکنن و گردن کشی میکنن. خب این واقعا ما نمیدونیم که چی هست. یا در روایت دیگر که ابن عبدالربه در عبدالفرید جلد 4 صفحه 385 داره، ابن زبیر میگه من این قبیله بنی هاشم رو میبینم که وقتی نام پیغمبر رو میبرم به نشانه افتخار گردن خود را بالا میگیرن. مبغوزترین چیز نزد من اونیست که اینها را خوشحال میکنه. این واقعا خیلی عجیبه. شما ببینید اگر
آتزل قربا چی میشه؟
بله برای شما عرض کنم، نه واقعا نمیدانیم. به قول بلا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یا برای شما عرض کنم آیه تطهیر چی میشود، آیه مباهله چی میشود. قرنز این مباحثیست که آقایان اهل سنت از آقای عبدالله زبیر نقل کردن.
خیلی ممنون هستم استاد. من خواستم ببینم موضع گیری عبدالله ابن زبیر نسبت به امیرالمومنین چگونه بوده، این رو هم بیان بفرمایید.
بله ما در رابطه با عبدالله زبیر برای شما عرض کنم، اگر باز عزیزانمون مانیتور منه بدن به آنتن ممنون. خود احمد زکی صفوت در کتاب جمهرت خطب العرب که از کتابای معتبر و این شخصیت برجسته و مورد اعتماد اهل سنت، در این جمهرت و خطب العرب جلد دو صفحه 90 میگه خطب ابن الزبیر فنال من الامام علی کرم الله وجهه. عبدالله زبیر خطبه خواند. این رو من دوست دارم عزیزان بیننده خوب دقت کنن، این از کتاب کافی و تهذیب و بهار نمیخوانیم، از معتبرترین کتابهای اهل سنت. میگه عبدالله زبیر خطبه خواند، نسبت به علی ابن ابی طالب ناسزا گفت، اهانت کرد. فبلغ ذلک ابنه محمد ابن الحنفیه، این برای شما عرض کنم رسید این قضیه به پسرش محمد حنفیه رضی الله عنه. فاقبل حتی وضع له کرسی قدامه فعلا، یک صندلی گذاشتن در برابر عبدالله زبیر، اونجا بلند شد گفت یا معشر قریش شاهت الوجود، ای گروه قریش چهرتون زشت زشت باد، اینتقس علیون یا اینتقس علیون و انتم حضور، از علی بدگویی می شود و شما در اینجا حضور دارید. و این واقعا مسئله است که خیلی درد آور هست که در منابع خود عزیزان اهل سنت آمده.
بله، برای محمد بن حنفی صندلی گذاشتن رو جماعت.
بله، برای محمد حنفی صندلی. بله، برای محمد سر صندلی گذاشتن و رب بالای صندلی و برگشت گفت ای قریشیان چهرتون زشت باد، به علی ناسزا میگن و شما اینجا ساکت نشسته اید.
بله. استاد عزیز، حالا الان یعنی فکر کنم شب قبل، یعنی شب دفعه قبل بود که سریال مختار نامه پخش شد، این سوالی که دارم مطرح میکنم همون زاویه رو میخواد بیشتر مد نظر داره، که عبدالله بن زبیر میگه در آیا در بنا به اهل سنت اومده که عبدالله بن زبیر تصمیم گرفته بود بنی هاشم رو آتیش بزنه یه جا، یه بخشی از فیلم فکر کنم داده که حالا فکر کنم تصاویری هم شما آماده کرده باشید.
بله، ما همون تصاویر دوستان ما
ببینم موزگیری اهل بیت هم چگونه بوده، اینو بیان بفرمایید چه جوریه.
بله،
عکس هم خیلی زیباست به نظر.
بله، حالا این رو البته یه مقدار در فیلم هم من که یه مقدار دیدم خیلی گذرا از این رد شدن.
بله،
ولی خب در منابع
آیندهش بس که پخش میکنه.
بله، این قضیه کاملا مشخص، خیلی واضح و روشن در منابع اهل سنت، کاملا با سندهای معتبر آمده که برای شما عرض کنم عبدالله زبیر با بنی هاشم ابن عباس محمد حنفیه خب بنای درگیری داشت، با اینها برخورد داشت، نسبت به اینها ناسزا می گفت و فعز هر شتمه و عیبه و امره و بنی هاشم ان یلزمو شعبهم به مکه و جعلیهم الرقبا. محمد حنفیه و دیگران، دیگر بنی هاشم رو گفت در اون شعب ابی طالب که مخصوص اینها بوده اونجا جمع کنن و برگشت گفت والله لتبایعن او لأحرقنکم بالنار، قسم به خدا یا باید به من بیعت کنید یا همه بنی هاشم رو به آتش میسوزانم.
الله،
خیلی عجیب، یعنی واقعا نمیدانیم آقایان اهل سنت چه دارن. فخاف و علی انفسهم، بنی هاشم واقعا ترسیدند و میگه محمد ابن حنفیه را دیدیم در کنار زمزم عبدالله زبیر زندانی کرده. این کجا؟ در کتاب سیر اعلام النبلای آقای ذهبی جلد چهارم صفحه 117 و همچنین در اقدالفرید ابن عبدالربه جلد چهارم صفحه 385 داره بر این که باز آقای عبدالله زبیر وقتی خلافتش قطعی شد و حرمین و عراقین رو برای شمرتم کوفه و بسته را مسلط شد، در قبضه خود آورد، عبدالله عباس و برای شمرز کنم محمد حنفیه رو و جماعتی از بنی هاشم رو دعوت کرد که با او بیعت کنن و گفت اگر چنانچه بیعت نکنید لأحرقن نکم به نار، من تمام شما را به آتش میسوزانم. این هم عزیزان چیزوشم که ضبط میکنن، ما خیلی سلیس ترجمش هم آوردیم. و جالب این هست که در تاریخ یعقوبی جلد دو صفحه 261 تذکره حمدونیه مال آقای ابن حمدون هست، جلد چهارم صفحه 301 میگه وقتی عبدالله زبیر دید نه، از عهده مقابله با بنی هاشم نمیاد، قدرت مقابله با بنی هاشم رو نداره و نقشه هایی هم که کشیده بود علیه بنی هاشم کارساز نشد، تا اینکه محمد حنفیه را تبعید کرد به طرف رضوا و عبدالله ابن عباس را و اخرج عبدالله ابن عباس الى طائف اخراجا قبیحا، با یک وضع خیلی زشت و زننده عبدالله عباس را به طرف طائف اخراج کرد و تبعید کرد. البته من توفیقی داشتم در سال 84 که رفته بودیم با مفتی اعظم عربستان سعودی گفتگویی داشته باشیم به طائف، بعد از اینکه گفتگومون با آقای آل شیخ رفتیم قبر آقای عبدالله عباس را هم که الان در کنار یک مسجدی قرار گرفته و یک سنگی به دیوار زدن، قبر ایشون را هم زیارت کردیم. شاید این برای کمتر ایرانی خلاصه توفیق داشته باشن که چون واقعا خیلی پرته و غریب قرار گرفته. و همچنین برای شما عرض کنم تعبیری دارد که عزیزان اگر باز مانیتور من رو بدن به آنتن، نفرین بنی هاشم به عبدالله زبیر. شما ببینید برای شما عرض کنم وقتی که عبدالله زبیر علیه بنی هاشم موضع گیری میکنه، خب ولما تودد لابن زبیر امره و ملک الحرمین و العراقین از هر بعض و بنی هاشم اتعن علی، بنی هاشم وقتی دیدن که به این شکلی شروع کردن نسبت به عبدالله زبیر بدگویی کردن، البته این بعد از شهادت امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما بوده. باز این در عبدالفرید ابن عبدربه جلد چهارم صفحه 385. حتی داره که محمد ابن حنفیه به عبدالله زبیر رسما نفرین می کرد و می گفت اللهم البسه به خطیعته، خدایا عبدالله زبیر را به خاطر گناهانش دچار عذاب کن، وجعل دائرت سوء علی، بدترین بلاها را بر عبدالله زبیر نازل گردان. بعد برگشت گفت سیرو بنا علی اسم الله الی طائف، حالا که بناست که ما تبعید بشیم آماده شوید ما را به طرف طائف ببرید. انصاب الاشراف بلازوری جلد اول صفحه 446. یک عبارتی رو آورده جناب آقای بلازوری، واقعا برا من خیلی دردآوره، حتی نقلشم برا من خیلی دردآوره و من انشالله امیدوارم بینندگان عزیزی که میان روی خط از عزیزان اهل سنت هم بیان، اگر نسبت به مباحث گذشته چیزی نبود حداقل نسبت به این یک مورد پاسخ بدن به ما. آقای عبدالله عباس برگشت به عبدالله زبیر گفت والله، برای شما عرض، عبدالله زبیر برگشت به عبدالله عباس گفت والله لئن کنت لی ولأهل بیتی مبغزن، آقای ابن عباس اگر تو من و خانواده‌ام رو دشمن می‌داری، لقد کتمت بغضک و بغض اهل بیتک منذ 40 سنه، من بغض و کینه تو و خاندان پدرت را 40 سال تو دل دارم، 40 سال تو قلبم پنهان کردم. خیلی عجیبه. لقد کتمت بغضک و بغض اهل ابیک منذ 40 سنه، 40 سال بغض و عداوت تو و بغض و عداوت اهل بیت پدرت را در سینه دارم. کی نقل میکنه؟ جناب بلازوری در انصاب الاشراف جلد اول صفحه 446. این مسئله است که کاملا واضح و روشن و یک مورد هم ما از این موارد از کتب شیعه
نقل نکردیم.
بله.
استاد عزیز، موضوع گیری عبدالله بن زبیر نسبت به امام حسین چگونه بوده؟ میگن وقتی که امام حسین از مکه به طرف کوفه خارج شده رفته و حرکت کرده، ایشون خیلی اظهار خوشحالی کرده، اینو هم توضیح بفرمایید.
البته خوب قضیه کاملا واضح و روشن، ما در جلسه گذشته در این زمینه توضیح دادیم که اینی که میگن عبدالله زبیر نسبت به امام حسین مثلا نظر موافق داشته و غیره، نه عزیزان اگر یه مقداری منابع اهل سنت رو ببینن که از قول آقای ابن عباس حبر الامه، این قضیه واضح و روشن هست. اگر عزیزان باز مانیتور من رو بدن به آنتن، بله عبدالله زبیر و امام حسین سلام الله علیه، شما ببینید سیر اعلام النبلای ذهبی نقل میکنه جلد سوم صفحه 293.
بله.
برای شما عرض کنم وقتی که آقا امام حسین در مکه بود میخواست حرکت کنن به طرف کوفه، خب با اینکه خب همه اهل بیت نگران بودن، ناراحت بودن، من جمله ابن عباس نگران امام حسین بود. ثم خرج عبدالله ابن عباس من عنده و هو مغضب و ابن الزبیر علی الباب، عبدالله عباس از محضر امام حسین اومد بیرون در حالی که خیلی ناراحت و غضبناک بود و عبدالله زبیر هم دم در ایستاده بود. فلما رعا، وقتی چشم ابن عباس به عبدالله زبیر افتاد، برگشت گفت یبن زبیر قد اتا ما احببت قرت عینوی، اونی که دوست داشتی داره انجام میشه، چشم روشنی تو فراهم شد، هازا ابو عبدالله یخرود، نگران امام حسین نباش، امام حسین داره میره به طرف کوفه و یترک کول حجاز، تو را با حجاز تنها گذاشت، دیگه حجاز است تو. بعد این شعر رو خواند، یا لک من غمبرت به معمر خلالک الجو و بیزی وسفری، ای پرنده غمبر در منطقه معمره فعلا تخم بگذار، آزادی و رشد کن، سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 293. و همچنین در تاریخ طبری و دیگر منابع آمده که این حسینن لما اجمع المسیر الى الکوفه اتاه عبدالله ابن عباس، آقا امام حسین که عازم طرف کوفه بودن، عبدالله ابن عباس آمد برای شما عرض کنم. بعد از اینکه امام حسین راه افتاد، ثم قال ابن عباس لقد اقررت عین ابن الزبیر به تخلیتی که یا والحجاز، و فرمود که با رفتن تو عبدالله زبیر چشمش روشن شد که تنها میتواند یک کتاز میدان باشد. فمر به عبدالله ابن زبیر ابن عباس از کنار عبدالله زبیر که عبور میکرد، برگشت گفت قررت عینو که یبن زبیر، چشمه های تو روشن شد. دیگه امام حسین به عنوان رقیب در مکه وجود ندارد. خب عزیزان ببینن تاریخ طبری جلد 3 صفحه 295، انصاب الاشراف بلازوری جلد 1 صفحه 412، اخبار طوال آقای دینوری جلد 1 صفحه 361. خب این کاملا واضح و روشن هست که این مباحث در منابع اهل سنت در رابطه با خود آقای عبدالله زبیر آمده. حالا باز اگر سوال دیگری حضرت عالی در خدمتتون هست، من برای شما عرض کنم.
بله، یه سوال دیگه هم داریم که حالا اینو هم عرض بکنیم دیگه، انشالله بعد از این سوال ما آماده هستیم که یواش یواش بینندگان عزیزی که میخوان با ما ارتباط برقرار کنن ارتباط بدیم و سوالاتشون رو بشنویم. آقا این آقای عبدالله بن زبیر در آتش زدن خانه خدا نقش داشته نداشت؟ تلویزیون وقتی این فیلم رو پخش میکرد خیلی جالب نشون میداد چقدر منافقانه به این کار پرداخته بود که میخواست برای این یک پلی درست کنه و رسیدن به مقاصد خودش و به حکومتش.
البته ما خیلی زیاد کار نداریم، ولی در منابع اهل سنت با سند صحیح این قضیه از قول سلمان فارسی آمده. اگر باز صفحه مانیتور من بره به آنتن، بله این عبارت، یک نفر از آل زبیر کعبه را به آتش خواهد کشید. سلمان فارسی، لیحرقن هذا البيت على يدي يدي رجل من آل زبیر، قطعا این خانه کعبه به دست یکی از آل زبیر به آتش کشیده خواهد شد. این تعبیر است که آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 28 صفحه 221 نقل میکنه. این هم عزیزان کتاب تاریخ دمشق رو عزیزان ملاحظه میکنن، تا 7-8 سال قبل این کتاب برای شما عرض کنم چاپ شد. و این هم صفحه‌ای که این عبارت رو آقای سلمان فارسی گفته، آقای ابن عساکر هم در تاریخ دمشق نقل کرده. و جالب این هست که سند روایت کاملا صحیحه. عزیزان بیننده ببینن، سلمان فارسی که خب صحابی فوق عدالته، علیم کندی برای شما عرض کنم آقای ابن حبان داره که شیخون، واژه شیخون از الفاظی است که بالاتر از ثقتون هست. بله، کمتر از حافظون، بالاتر از امامون. ثقات ابن حبان جلد 5 صفحه 286. حنش ابن معتمر هست، آقای اجلی در معرفت الثقاتش داره، کوفی یون ثقتون تابعی، کوفی است به ثقت و جزء تابعین هست. باز معرفت الثقات اجلی جلد 1 صفحه 326. ابو صادق مسلم ابن یزید ابن حجر میگه ثقتون، تهذیب و تهذیب جلد 12 صفحه 143. راوی 5 سلمت ابن کهیل هست، تابعی یون ثقتون ثبتون فی الحدیث، هم تابیست هم سگز هم مورد اعتماد در حدیث. تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 4 صفحه 127. سفیان ثوری هست، قبلا هم عرض کردیم، امیر المؤمنین فی الحدیث، تهذیب الکمال مزی جلد 11 صفحه 154. وکی ابن جراح رواسی هست، آقای ذهبی داره، الامام الحافظ السعد محدث العراق، امام و پیشوا و حافظ بوده و مورد اعتماد، تذکرت الحفاظ ذهبی جلد 1 صفحه 306. راوی 8 محمد ابن عثمان ابن ابی شیبه هست، سیر اعلام النبلا جلد 14 صفحه 21 داره سگتون. راوی نهم حسین ابن محمد ابن عبید عسکری است. باز ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 16 صفحه 2317 داره از شیخ و صدوق. راوی دهم عبدالوهاب ابن حسین غزال است که تاریخ بغداد داره و کان سگتن، خط تاریخ بغداد جلد 11 صفحه 34. راوی 11 نصر ابن ابراهیم مقدسی است. باز ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 11 جلد 19 صفحه 136 داره از شیخ الامام العلامه شیخ الاسلام. برای شما عرض کنم راوی 12 ابو محمد عبدان ابن زرین هست. کان سگتن خیرن کتب دعن، استاد آقای ابن عساکر هست. میگه سگز و آدم خوبیست و از او روایاتی رو یادداشت کردم. تاریخ ابن عساکر جلد 37 صفحه 354. این در حقیقت خلاصه‌ای بود از آنچه که آقایان اهل سنت در این زمینه برای شما عرض کنم نقل کردن از سلمان فارسی که مردی از آل زبیر خانه خدا را به آتش می‌کشد. حالا این قضیه حالا به آتش می‌کشد چه بود مسئله چیه قضیه؟ ما نمیخوام خیلی زیاد
حاج آقا تو اون خلاصه‌ای هم که امروز بیان فرمودید اشاره به اون احادیث نکردید که در مکه کسی الحاد میکنه، عبداللهی هست الحاد میکنه. اگه اینم باز توضیح بدید چون جلسه قبل خیلی مفصل اینو توضیح دادید، الان هم ارتباط داره اون باید. اگه بیان بفرمایید چون حالا بعضی از بینندگان ندیده بودن این حدیث هم اگه ادامه بدید در تتمه بحثمون
بله و بعد اون رو هم برای شما عرض کنم. ما در
جلسات
بله قبل از نبی مکرم ما داشتیم برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم فرمودن که فردی از برایش به نام عبدالله در مکه الحاد می کند و به بیدینی اقدام می کند و گناه او برای شما عرض کنم به اندازه گناه سقلین هست. برای شما عرض کنم این عبارت رو برای شما عرض کنم عزیزان اگر باز بله عثمان ابن عفان نقل میکنه که به عبدالله زبیر اون وقتی که محاصره کرده بودن عثمان رو، عبدالله گفت من حاضرم شترها و نمیدونم اسبهای خوبی فراهم کنم شما برید پناهنده بشی به مکه. عثمان برگشت گفت نه من از پیغمبر اکرم شنیدم که یلحدو به مکه کبشون من گریش اسمه عبدالله علیه مثل نصف اوزار ناس. فردی به نام عبدالله در مکه الحاد میکنه و دست به بیدینی میزند و نصف گناه مردم روی زمین به گردن او هست.
بله.
مسند امام احمد ابن حنبل جلد 11 صفحه 64 حدیث 461. این مطالب البته ما روایت رو هم از نظر سندی ما کاملا
بله بحثش,
بحثش رو کردیم.
چند بله. تا روایت اینجوری بود
بله روایت متعدد ما داشتیم از تاریخ بله. تبری جلد 3 صفحه
نصف گناه ثقلین بله شکرت کلامتون باشه نصف گناه ثقلین جاریه ها بله. یعنی هنوز هم ادامه دارد دیگه، تا چون نمیگه دیگه گناهی در یک بخش ثقلین که میگه دیگه هر چی داره گناه میشه این نصفش
بله. جالب این است که همین تعبیر رو من عرض کردم در کتاب سیر اعلام النبلای ذهبی جلد 3 صفحه 376 نقل میکنه. برای شما عرض کنم از عبدالله ابن امرؤاس برمیگرده میگه من پیغام از نبی مکرم شنیدم بر این که فردی از قریش در مکه الحاد میکند، اگر گناه او را با گناه ثقلین مقابله کنن و وزن بکنن گناه او سنگین تر از گناه جمیع جن و انس خواهد بود. بعد برای شما عرض کنم برگشت گفت که به امراض مواظب باش تو نباشی. گفت نه من دارم از مکه میرم بیرون، مواظب باش که تو نباشی. سیر اعلام النبلای ذهبی جلد 3 صفحه 376 بله.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز. اگه اجازه بفرمایید یا یه میان برنامه کوتاه ببینیم و ما آماده هستیم که بینندگان عزیزی که میخوان با ما مرتبط بشن ارتباط بگیرن. شماره تلفن ها پای نگیرنده ها نوشته شده، ما منتظر تماس شما عزیزان هستیم.
علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر ای سحاب رحمت تو به باریر ندوزخ، به شرار قه سوزد همه جان ما سوا را.
ممنونم. ما آماده هستیم که اگه همکاران عزیزم در اتاق فرمان ارتباط به ما بدن، ما این قسمت منتظر شنیدن صحبت شما عزیزان هستیم. الو، سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم عبدالله. سلام علیکم.
الو.
الو، صداتون میاد.
سلام، خسته نباشین، شبتون بخیر.
ممنون، شما هم خسته نباشید.
خدمت شما و آقای دکتر قزمینی سلام عرض میکنم.
ما هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
من یه سوال داشتم، البته من یک دو تا دوست سنی دارم از من سوال کردن.
بله.
اینا به من میگن که مثلا شما که میگید انقدر مختار مختار میکنید، اصلا خود شیعه ها مختار رو قبول ندارن. شما فقط به خاطر اینکه امام حسین مثلا قاتلینش رو کشته، به خاطر اون شما فقط مختار رو قبول دارید، ولی اصلا بزرگای شما هم قبولش ندارن.
بله.
خواستم جواب این سوال بگیرم. ممنونم، متشکرم.
خیلی متشکرم. ممنون. الو، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید. یه مقداری صدا رو بلندتر اگه ما داشته باشید ممنون میشیم.
من موسوی نژاد هستم از تهران. دو تا سوال داشتم.
بله آقای موسوی.
قرآن زمان چه کسی جمع شده؟
بله.
رسول خدا یا عثمان؟ و قرآنی که زمان عثمان سوزونده شده مشابه همین قرآنی که امروز دست ماست یا یه قرآن دیگه ای بوده؟
بله.
خیلی ممنونم.
در زمان پیغمبر اکرم قرآن جمع شده، این اتفاقیش علمای شیعه اتفاق نظر دارن، چون اگر بنا باشد قرآنی که معجزه پیغمبر را جمع نکرده باشد، نستجیر ولا نقص بر نبی مکرم هست. در زمان پیغمبر اکرم این رو میخواندن، خود پیغمبر علیکم به سنتی برای شما عرض کنم، اینی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله
و
اطرتی و اهل بیتی. اگر کتاب خدا جمع نشده بود اصلا معنا نداره که مردم را توصیه کنه. و زمان عثمان هم که قرآنها آتش زده شد، برای اینکه اختلاف قرائت بوده، چون بعضی ها مثلا ملک یوم میخوندن، بعضی مالک یوم میخوندن، این اختلاف قرائت باعث شده بود که یه مقداری آرا و انظار مردم اختلاف پیدا کنه. ولی زا عثمان دستور داد اون قرائتی که مورد تأیید خودش بود اون رو تأیید کرد و دیگر قرآنها رو دستور داد آتش زدن. تقریبا همین بله. قرآن بوده ولی با اختلاف در قرائت.
خیلی ممنونی.
من برادر عزیزمان که نظر علمای شیعه چشم، این رو در رابطه با مختار من مفصل عرض میکنم. چشم.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلامت باشید. یه مقدار صداتون بلندتر. ممنونم.
بله، الان صدام بهتر شد؟
بله بله
بله. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای قزوینی.
ما هم سلام عرض می‌کنیم خدمت شما آقای علیرضا از انگلستان.
ممنون. و تماس گرفتم هفته پیش و اینکه یک سوالی پرسیدم در مورد عباس عموی پیغمبر که در صحیح حدیث مسلم میاد میگه، میره پیش عمر میگه که نعوذ بالله بین من و این آقای علی که نعوذ بالله مثلا خائن یا دروغگو هست، داوری کن که آقای قزوینی جواب دادن، حالا عباس هزار تا حرف ممکنه بزنه. من برام این سوال خیلی پیش اومد که میخواستم بدونم که عقیده شیعه نسبت به عباس عموی پیغمبر چی هستش.
بله.
اینو اگر آقای قزوینی لطفا
ما عباس عموی پیغمبر رو سگه میدونیم
در مورد ابو لولو چیه؟ ما شنیدیم یک سری میان میگن آتش پرست بوده، یک سری میگن مسلمان بوده، یک سری میگن کافر بوده. این رو هم اگر آقای قزوینی لطف کنه باز
خیلی ممنونیم. چش
برام همینجا گفت خلاصه از همینجا عرض کنم.
آقا اگه بخواید
دیگه.
بله، حالا
در رابطه با نظر شیعه نسبت به عباس عموی پیغمبر، نظر مثبت بوده، از یاران نبی مکرم بوده، بعد از پیغمبر اکرم هم از یاران امیرالمومنین سلام الله علیه بوده. ما او را احترام میگذاریم و ثقه میدانیم و روایاتش هم عمل میکنیم، ولی معصوم نمیدانیم. این رو آقایان داشته باشن، معصوم نمیدانیم عباس را. معصوم فقط 14 نور پاک است و بس.
بله.
اما در رابطه با ابو لؤلؤ که نمیدونم کافر بود مجوسی بود، اینا همه یاوه سرائیس و مزخرفاته. بله. اگر واقعا بت پرست بوده، آتش پرست بوده، در مدینه چیکار میکرده؟ نمیدونم یهودی بوده در مدینه چیکار میکرده؟ مگر شما نمیگید یکی از افتخارات اون است که تمام اهل کتاب را از مدینه بیرون کرد؟ نه عزیز من، ابو لؤلؤ مسلمان بوده، بنده صالحی هم بوده. حالا کار درستی کرد یا نادرستی کرد، ما کاری با اون نداریم. و خب شما ببینید برادر ایشون و فرزندان ایشون جزء مورد اعتماد و وثوق آقایان اهل سنت هستند. ولی بحث سر این است که این رو ما بارها هم گفتیم قبلا، این قبر ابو لؤلؤی که آقایان اهل سنت امروز پیرهن عثمان درست کردن و یک عکس العمل های نادرستی هم که در این اواخر شد در کاشان، کلن فقهای شیعه مرحوم سید محسن امین در اعیان شیعه و بزرگان دیگر دارن بر این که ابو لؤلؤ بعد از این که عمر رو شمشیر زد او را برای شما عرض کنم در همون مسجد عبا انداختن به گردنش، همونجا کشتن، یا در بعضی از جاها دارم خودش خودکشی کرد. آقایان کتاب بهار الانوار جلد 33 صفحه 33 مرحوم علامه مجلسی مفصل در این زمینه وارد شده. بهار الانوار جلد 33
صفحه
33 مثل آیه تطهیر که آیه 33 از سوره 33 الان اونجا ایشون مفصل مطرح میکنه و ابو لؤلؤی که قاتل عمر بود در قبرستان بقیع دفن شد. اینی که در کاشان بود، یکی از اولیاء الله بود، یک مرد صالح و مؤمنی بوده، حالا اسمش هم بوده ابو لؤلؤ، و مردم به خاطر اینکه اسم ایشون با قاتل عمر یکسان بوده و آدم صالحی بوده، حالا ما کار نداریم درست یا نادرستشون دیگه، به قول هر کس به قول نسبت به اون عقیده خودش. و بعد از دفنش مردم می رفتن در کنار قبرشون متوسل می شدن و حاجت هم می گرفتن. مرد صالح هم بوده و ارتباطی به اون ابو لؤلؤ قاتل عمر بن خطاب به هیچ وجه نداره. ما باید یه مقدار اطلاع رسانی بکنیم، یه مقدار به جای این که بیاییم به قول حالا عقیده شخص بنده است قبر خراب کنیم، عکس العمل نشان بدیم، عقب نشینی برداریم بکنیم، اطلاع رسانی کنیم که بابا این قضیه ارتباطی نداره، نظر بزرگانمون رو بیاریم تو ماهواره ها مطرح کنیم. حالا اگر فرصتی بشه انشاءالله من یک جلسه مفصل هم در رابطه بله. با اسلام، ایمان ابو لؤلؤ من صحبت میکنم به حول قوه الهی و هم برادر ایشون و هم خانواده ایشون و اینکه بعد از برایش مرز کنم عمر پسرش آمد فرزند طفل ابو لؤلؤ رو ناحق کشت، برایش مرز کنم گلاب ایشون رو کشت و عثمان آمد ناحق برای شما عرض کنم قضاوت کرد و برای به هیچ وجه حاضر نشد قصاص بشه. خب اینا یک سری متانیس و سوالهای ما داریم. ما به جای اینکه بیایم از این طرف برای شما عرض کنم قش کنیم، یه مقداری به مشکل بر بخوریم، بیایم از منابع اهل سنت اون حق مطلب را ادا کنیم.
خیلی ممنون هستیم. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
مقدار صداتون بلندتر باشه ممنون میشم.
سلام علیکم.
معرفی کنید.
محمدی هستم از تهران جو.
بله؟
محمدی
از تهران.
با سلام خدمت آقای قزوینی و آقای محسنی.
سلام علیکم الله.
خواستم یه مطلبی عرض کنم. در شبکه‌های وهابی بعد موقع استناد میکنن به نهج البلاغه و در کمال پررویی اظهار میدونن که حضرت علی در نهج البلاغه هیچ اشاره‌ای به خلافت و جانشینی خود نکرده.
بله.
بنده تعجب میکنم جلو میلیون‌ها بیننده دروغ به این بزرگی میگن. حداقل به فکر آبرو حیثیت خود باشن و ادعایی بکنن که بتوانن ثابت کنن. بنده یه نگاه گذرا و اجمالی که به نهج البلاغه کردم در موارد متعدد دیدم امیر مؤمنان اشاره به خلافت و جانشینی خود نمودن.
بله.
مانند خطبه 74، خطبه 217، خطبه سوم که به طور مفصل به این موضوع پرداخته و معروف به خطبه شیخ شقیه است.
بله.
نامه 62، خطبه 5، خطبه 27، خطبه 67، بله. حکمت 190. به طور مثال حضرت علی در خطبه 74 میفرماید لقد علمت انی حق الناس بها من غیری.
بله.
اما نمیدانید که سزاوارتر از دیگران به خلافت هستم. و یا در خطبه 217 پس از شکوه از قریش به خاطر حوادث که اتفاق افتاد فرمود به اطرافم نگاه کردم، دیدم که نه یاوری دارم و نه کسی که از من دفاع و حمایت کند جز خانواده ام.
صحیح.
که مایل نبودم جانشان به خطر افتد.
صحیح.
از خار در چشم و استخوان در گلو جام زهر را تلخ را جرعه نوشیدند.
بله.
و یا در خطبه سوم میفرماید آگاه باشید به خدا سوگند ابوبکر جامعه خلافت را برتن کرد در حالی که میدانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسیاب است و آسیاب که دوران حرکت می کند.
بله.
پس ضرب کردم و با دیدگان خود دیدم که میراث مرا به غارت می برند. اینو نهج البلاغه که ما از امیرالمومنان میبینیم.
بله.
من نمیدونم این نهج البلاغه که با آن استناد میکنن از کجا آوردن.
بله.
بعضی موقعا که میبینن نهج البلاغه به ضررشان است میگن نهج البلاغه سید رضی نوشته و راکی بذتی ندارد. اگر اعتقاد داری که سید رضی نوشته چرا با آن استناد میکنید؟
بله.
سیاست یک بام و دو هوا.
بله.
چی توضیح میکنن؟
خیلی ممنون هستیم، درود بر شما. هم سوالو کردید و هم جواب دادید، متشکرم. الو سلام علیکم.
سلام و رحمت الله.
لطف کنید معرفی کنید و از کجا؟
بسم الله الرحمن الرحیم، از همدان تماس میگیرم. انصاری خدمت شما هستم.
آقای انصاری از همدان،
سلامت باشید. ضمن عرض تسلیت به محضر حضرت بقیت الله الاعظم به مناسبت هفتم سفر سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام،
سلام الله علیه
و شما زحمت کشان برنامه، دو تا مطلب رو میخواستم جوابش از حاج آقا بگیرم. اول اینکه ما یک استاندارد داریم در شهرمون که تمام مسلمان‌ها را به خصوص شیعیان صلوات رو یک جور می‌فرستن، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله.
ولی چیه که مثلا اگر در قرآن ما بسم الله الرحمن الرحیم رو تمام مسلمین جهان فقط همون بسم الله الرحمن الرحیم رو میگن، ولی چیه که اهل سنت نام اصحاب رو داخل در صلوات میکنه؟ آیا این جفا به محضر حضرت رسول اکرم هست یا نه؟ این توضیح بفرمایید.
بله.
موضوع برنامه صلوات بود. و دوم این که چند شب پیش من مشاهده کردم از این شبکه به قول حاجی قزوینی خیلی نام زیبندی بر این شبکه گذاشتن، شبکه ظلمت که به قول دوستان یه اسم جدیدن براش اختراع کردن، شبکه نور مصنوعی که یک
نور مصنوعی
به بله یک جسارتی به وجود پاکیزه ابو عبید ثقفی آقای مختار که واقعا قابل احترام برای شیعیان هست، یه دروغ و یه تهمتی بستن که خواستم این رفع تهمت بشه و یک دفاع از وجود مختار ثقفی بشه. که این شبکه گفتن که مختار به عموی خودش گفت که تا امام حسن در مدائن هست اون دستگیر کن و به معاویه تحویل بده تا برای تو هم یک رتبه‌ای داشته باشه، این شبهه هم برطرف بشه. انشالله که موفق باشه. من جواب از گیرنده میگیرم.
خیلی ممنون هستیم آقای انصاری از همدان. الو سلام علیکم.
یالله سلام علیکم.
لطف کنید خودتون رو معرفی کنید.
کریمیان هستم از شهر کرد.
آقای کریمیان از شهر کرد.
خدا قوت بده.
خواهش میکنم.
ممنون.
عرضم خدمت شما یه پیشنهاد داشتم.
آقای کریمیانی مقداری صداتون بلندتر، ممنون میشم.
خواهش میکنم. یه پیشنهاد داشتم خدمت حاج آقا.
بله.
اینکه امر مناظره با جناب آقای استاد عبدالله حیدری با یکی از شاگرداش، یکی از پیشمرگای ولایت واگذارن. حیفن حاج آقا که با ایشون مناظره کنن. ما هیچ کدوم رضایت به این هم نداریم. ما الان چند نفریم اتفاقم روی این موضوع داریم، حالا جمع بستم روی این خصوص که اصلا به هیچ وجه حاج آقا حیفن برای اصلا پاسخ دادن به کلام ایشون، به حرف ایشون. اینا به ما واگذارن.
بله.
خیلی متشکرم از بزرگوارتون. ولی خب جناب آقای کریمیان، اینها وقتی میان تو بعضی از ماهواره ها به عنوان کارشناس مطرحن، اگر آقای عبدالله حیدری، خب من درد کردم ایشون رو از سال تقریبا اگر اشتباه نکنم سال 81 82 میشناسم ایشون رو، در مدینه اونجا برای شما عرض کنم میومد با این جوانهای شیعی و کسی هم تحویلش نمیگرفت و حتی ایشون نمیدونم به دروغ هم گفتن رفتم خدمت آیت الله رضوان مکارم شیراز حسین نوری غیر فلانی هم اونجا بود. اینها همه به قول چاخان، حالا ما چیزی هم نگفتیم تا به حال، ولی چون اینها به عنوان کارشناس یک شبکه مطرح هستن میان اونجا، ما هدفمون این است که بخوام ثابت کنیم که این آقایان کارشناس نیستن، به قول آقای محسنی کار نشناس هستن. وقتی میاد یک شبکه اینها رو علم میکنه و رسما اعلان مناظره میکنه، خب ما نسبت به ملازاده یک جلسه باشون مناظره کردیم، بعد ایشون رفت شروع کرد به فحاشی، اهانت، تهمت، جسارت، عبارتهای وقیح به کار بردن، گفته ما نیستیم. ایشون دوباره تکیه کرد. ما اتفاقا اولین جلسه‌ای که روز میلاد امام جواد شبکه ولایت افتتاح شد ما رفتیم روی آنتن، من مشهد بودم. اولین کسی که آمد تلفن کرد همین آقای ملازاده بود.
نهده.
ایشون بازم همون حرفا رو زد. من گفتم من حرفی ندارم، من حاضرم برای شما عرض کنم دو تا از شاگردانمون، از دوستانمون جناب آقای یزدانی، جناب آقای ابوالقاسمی که تقریبا یک مدتی ما در خدمت این دوستان بودیم، یه حرفایی که ما زدیم اینا یاد گرفتن، با اینا مناظره کنه و ما اگر سنانچه اینها را شکست داد ما شکست رو قبول میکنیم. خب ایشون عقب نشینی کرد. اینها یه مقداری دنبال این هستن که برایش مرز کنن، به قول
شانتاژ کنن،
به قول شانتاژ بازی کنن و نمیدونم از این حرفا روی این جهته. و ما هم یقین داریم 100 سال بعد از اینم امثال آقای عبدالله حیدری جرأت نمی کنن برای مناظره، چون خودشون میدونن توانایی علمی ندارن در این زمینه بیان. ما که حرفی نداریم، بیان یا برن از افرادی که واقعا توانایی علمی دارن، چون که خب در مدینه است، مکه است، برن اونجا از علمای اونجا و از شخصیت‌های برجسته که توانایی علمی دارن، از اساتید محترم دانشگاه مدینه منوره یا ام القرا بیارن. ما آمادگی داریم برای گفتگوی دوستانه.
حاج آقا دیگه این مناظره برای ما یه آرزو شده.
بله
بله. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
لطف کنین معرفی کنین.
خسته نباشین. اویسی هستم از زابل زنگ میزنم.
آقای اویسی از زابل. بله
ضمن عرض سلام خدمت علی خان رازینی آقا محسنی شما میبرم.
ما هم خدمت شما سلام عرض میکنیم.
با عرض پوزش معذر آقا رازینی، آقا رازینی ناراحت شدین نباشین، که اصلا از استون نسبشون هم قدیم الایام پوش میدادن. یعنی اول مولویشون پشت تریبون نماز جمعه میگه هر سنی که به شیعه عید غدیر رو تبریک بگه مرتده، کافره،
منافقه.
اگر خواستین من میتونم ایمیل کنم برای شما بفرستم.
نه پخش کردیم، ما آقای بویسی ما پخش کردیم اینجا. ما اصلا رسما تمام دنیا شنید حرف این آقا را.
بله.
که میگه هر کس به شیعه عید غدیر رو تبریک بگه منافقه.
بله.
اینو ما این دوست پخش کردیم بس. بله. دو جریان نبودید شما.
چرا علی خوانی متاسف.
بله
بله
ما در خدمت شما هستم آقای ویسی. بفرمایید.
عرض معذرت عذر می‌خوام، یه سال داشتم خدمت شما.
بله.
می‌خوام که سب به حضرت علی می‌کنن. خدا لعنتشون کنه.
بله.
یه روز سوار به سلام شطور میشن، یه روز سوار افسر میشن، جنازه فرزند پیغمبر رو تیرباران میکنن. از قبیل معاویه لعنت الله علیه به اصطلاح لشکر میکشه بر علی حضرت علی.
بله.
آیا اینا چه حکمی دارن؟ اینو بیزم از من جواب بدین.
ببین جناب آقای اویسی، ما خواهش داریم بزرگواری کنید، تماس که میگیرید.
بله.
نیاییم به قول هم به قول قاضی باشیم، هم مدعی هم مدعاله هم حکم جاری کنیم. اجازه بدید تعابیرمون یه مقدار تعابیر محترمانه باشه. حتی خب معاویه رو ما گفتیم امیرالمومنین در خطبه 16 نهج البلاغه میگه اصلا مسلمان نبوده.
بله.
همون کفر داشته و کافر بوده و تظاهر به اسلام میکرده. ولی ما چون که آیان اهل سنت احترام میگذارن، ما از هر گونه ناسزاگویی یا لن خودداری میکنیم. ولذا ما حقایق رو برای مردم میگیم، مردم قضاوت کنن.
ممنون.
بله آقا جزاکم چشمن در این زمینه مفصل صحبت میکنم.
دستون در نکنه یا علی مدد.
موفق و معید باشید یا علی مدد.
خیلی متشکرم. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
لطف کنید خودتون رو معرفی کنید، البته با یک کمی صدای بلندتر.
بنده هشته هستم از اصفهان.
بله.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و جناب آقای قزوینی.
ما هم خدمت شما سلام عرض میکنیم.
ما شاء الله. البته بنده خودم از حافظه نسبتا خوبی برخوردارم
الحمدلله
و تو عمرم به هیچ کس غبطه نخوردم، نه از نظر مال و دولت و ثروت و مکنت و مقام و منصب، ولی به این آقای قزوینی بنده راجع به حافظه شون غبطه خوردم بعد از 60 سال. و ما شاء الله امیدوارم این گنجینه هر روز به توفیقات الهی پربارتر بشه.
الهی آمین.
و خود بنده هم یه تحلیل استدلالی بر تاریخ اسلام می نویسم. خواستم از آقای قزوینی خواهش کنم از تعریفاتشون من چجوری می تونم استفاده بکنم، از کجا پیدا بکنم، از کجا خریداری بکنم، عنایت بفرمایند. یک دوم اینکه یه نکته دیگرم خدمتشون عرض بکنم و بگم بعد از این هم مثال من 2 ماه پیش به خاطر ایشون ماهواره خریدم. ایشالله که خداوند وجود ایشونو برای جامعه تشیع و جهان اسلام حفظ بکنه، عمرشون طولانی بکنه. از سلامت و صحت برخوردار باشن انشالله و حق فاطمه زهرا.
ممنون ما هستم.
نسبت به تألیفات بنده یا نرم افزارها میتونید هم با خود مؤسسه ولی عصر که سایت ولی از خط تیره aj.com یا به ولایت کو برای شما عرض کنم ولایت tv.com یا ولایت کو.com میتونن اونجا عزیزانمون مراجعه کنن برای شما عرض کنم. البته این بزرگواری هایی که آقایان دارن اظهار میکنن بنده خودم رو در خور این بزرگواری ها نمیدانم. گفتم آن ذره که در وجود ناید ما این، اگر حافظه هم از این حافظه خدادادی، یه چیز خدادادی رو انسان نمیشه بهش برای شما عرض کنم افتخار کنه، ولی ما از باب و اما به نعمت ربک فذکر خدا را شاکر هستیم. همین اندازه ای که خدای عالم آمده، بولی که از این دوستان میگفت خدا زندگی شما را با ولای علی گره زده، گفتم من همچه جسارت نمیتونم بکنم. من تنها چیزی که میگم خدا را شاکر هستم که زندگی من رو با غبار حرم امیرالمؤمنین گره زده. این مایه افتخار من هست. دوستان دعا کنن که این تفضل ائمه تا آخرین لحظات عمرمون خلاصه همراه ما باشه، خلاصه نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. آنچه که دوستان تقاضا داریم اگر نسبت ما محبت دارن دو تا دعا کنن، یکی این که این خلاصه اعمال ناتیزمون مقبول سلیمان هستی آقا ولی است ارواح نال تراب مقدم هل فدا باشه. بنده بالاترین آرزوم، خب برای راه اندازی این شبکه ولایت خب خون دل خیلی زیاد خوردم، الانم تو این 6 ماه شاید مثلا بعضی از شبها 2 ساعت 3 ساعت بیشتر استراحت نمی کنم، کل وقتم رو گذاشتم، فقط شبانه روزم زحمت می کشیم هم خودمون هم دوستانمون. فقط یک آرزومون این است که بتوانیم یک لبخند لحظه ای بر سیما یا آقا ولی عصر ارواح نال تراب مقدم هلفدا بنشانیم. دومین دعایی هم که میتونن برای ما بکنن دوستان این هست که خدا ما را عاقبت به خیرمون کنه.
الله آمین انشاءالله که همینجور هست. الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
لطف کنید معرفی کنید و از کجا؟
محمد هستم از مشهد مقدس.
آقای محمد از مشهد مقدس.
بله خدمت شما جناب حاج آقای محسنی عزیز مجری متبسم و خوش اخلاق.
خواهش میکنم نظر لطف شماست.
سلام عرض ادب دارم.
ممنونیم.
و همچنین خدمت استاد
فرسودت یه نفرم خاطر خواهر ما پیدا شد. بله
خواهش میکنم. حضرت آیت الله قزوینی هم عرض ادب و احترام دارم.
لطف دارید.
خواهش میکنم.
حضرت استاد لحظات پیش از حضرت بقیت الله العظم آقای امام زمان یاد فرمودن، بنده با اجازه شما از همه بینندگان محترم تقاضا میکنم که برای خوشنودی قلب مقدس و مطهر اون حضرت و تعجیل در ظهور پرخیر و برکت سراسر نور و رحمت و شکوهمندیشان اجماعا صلواتی بفرستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بعد دو مطلب رو استاد محترم حاج غزوینی بخواستم خدمتتون عرض کنم. یک مطلب اول هم یک حالت انتقاد گونه هست از حضرت عالی، از یکی از بحث های حضرت عالی، و مطلب بعد هم سوال هست. مطلب اول در رابطه با بحثی هست که چند دقیقه پیش هم شما اشاره فرمودید و 2 هفته قبل هم از بیان شما شنیدم این مطلب رو که می فرمایید ما مطالب رو بیان می کنیم، اون چه که حق هست و حقیقت هست اون رو از منابع معتبر بیان می کنیم، نتیجه گیری با بینندگان محترم و نتیجه گیری با دیگران. من خدمت شما استاد محترم عرض میکنم که اگر ما بنار بر این رویه بگذاریم که مطالب رو بیان بکنیم و نتیجه رو واگذار بکنیم به بینندگان و هر کس به فراخور سلیقه خودش به فراخور نظر خودش نتیجه بگیره، خب به نظر شما این آیا نتیجهش همین نمیشه که در رابطه با معاویه با تمام اون کارهایی که ایشون انجام داده میگن که معاویه اجتهاد کرد و چون اجتهاد کرد و اشتباه کرد یک اجر میگیره و اگر اجتهادش درست بود 2 اجر میگرفت؟ خب این نتیجه همین میشه. ما از شما به عنوان یک کارشناس بزرگوار علوم اسلامی انتظار داریم که علاوه بر اینکه حقیقت رو شما بیان میفرمایید، نتیجه‌ای که خودتون شخصا با توجه به تجربه‌ای که با توجه به به حال نظر کارشناسی که دارین نتیجه رو حتما برای ما که دنبال مطالب حق هستیم حتما بیان بفرمایید تا از نتیجه گیری های غلط و ابراز سلیقه های نادرست توسط افراد مغلط جلوگیری بشه.
صحیح.
شما مطلب حقی رو بیان بفرمایید بدون هیچ نتیجه. نتیجه رو نگید. بگید خب بینندگان خودش نتیجه. خب این ناشی میشه که نتیجه این میشه که بسیار از افراد مغلط نتایج برعکس میگیرن یا توجیه میکنن بسیار از اشتباهات بزرگ رو. این از این مطلب که انشاءالله در مورد
اول من همینجا جناب آقای محمد رو عرض کنم. ببین قرآن داره انا هدیناه السبیل این ما شاکرن و این ما کفورا. ما وظیفمون بیان کردن این ما علیک البلاغ. ببینید وقتی اون آقایی که بعد از این همه حرف ما میزنیم سند مطرح میکنیم صدها روایت با بررسی سند باز میاد توجیه میکنه بندم نتیجه گیریم بکنم باز آقای محمد آقا توجیه خواهد کرد. اصلا برای اون ما نباید از ارزش قائل بشیم. ولی شما ببینید الان شاید 90% بیننده های ما از عزیزان اهل سنت زنگ میزنن. من خیلی زیاد معذورم نمیتونم خیلی از مسائل رو مطرح کنم. مثلا همین چند روز قبل زدن از دانشجوها من دیدن که در دانشگاه تهران دارن تحصیل میکنن از سنندج اینا برای شما ارسان گفتن فلانی ما بحث های شما را لحظه به لحظه دنبال میکنیم و استفاده هایی که در عمرمون از بحث های شما کردیم در این دوره چند ساله دانشگاه نتونستیم بکنیم و اینها برای شما ارسان کنم فراراه خلاصه آینده ما هست. بینید 90% جناب محمد آقا نتیجه گیری خوب میکنن و ما در طول این 27 سال خلاصه تجربه های زیادی ما داریم.
من.
حتی من اجازه بدید دو تا نمونه رو نمیدارم پشت
خطمون زیاده.
من فقط محمد آقا دو تا قضیه خدمتتون عرض کنم. یکی مربوط به خودم هست. من در مکه با تعدادی از دانشجوها یک شب از ساعت 10 شب تا 3:30 بعد از نیمه شب بحث میکردیم. این همینطور فقط میگفتیم نتیجیری نمیکردیم. خدا میدانه همون دانشجوهایی که اول شب به من توهین میکردن، فوش میدادن، اهانت میکردن، حتی کاغذ از جیبم در آوردم، یکی حمله کرد کاغذ گرفت پاره کرد، همین آقایان خدا میدانه التماس میکردن، از من ایمیل میگرفتن، برای شما اصلاً تلفن میگرفتن، سایت میگرفتن. یکی از اینها که مسئول گروه امر معروف و نهی از منکر بود، الان ما ارتباط تنگاتنگ داریم، برگشت گفت من تأسف میخورم که یک عمری ما در کنار بیت الله الحرام تو دانشگاه تو حوزه بودیم از این تراث گرانسنگ بیخبر بودیم. ما دنبال اینها میگردیم، دنبال اینها ما میگردیم. نکته دوم ایشالا اینم من بشارت دم به بینندگان عزیز استاد محمد شجاعی که از خلاصه در قسمت روانشناسی و بحث‌هایی که در انسانشناسی و دشمنشناسی واقعا خلاصه یک کتاز میدان هستن، انشاءالله از هفته آینده برنامه با ایشون خواهیم داشت. ایشون نقل میکرد من رفته بودم هند، تعداد زیادی از اساتید دانشگاه سنی بود، شیعه بود، وهابی هم بود. ما 3 روز کارگاه داشتیم. گفت مسئولین دانشگاه گفتن آقا این وهابی ها رو نیاریم، جلسه رو به هم میزنن، تجربه‌های تلخی داریم. گفت ما کارگاهمون عصر عاشورا تمام شد، هیچ نتیجه گیری هم نکردم، فقط آمدم امام حسین را با آن گونه که در منابع اهل سنت معرفی میگفت همون وهابی ها دیدم ظهر عاشورا رفتن بچه هاشون رو لباس مشکی، بعضی هم برای شما اصلا پیشانی بند سبز پوشاندن، آوردن برای عزاداری امام حسین. میگفتن تا به حال ما کسی به این شکل امام حسین رو معرفی نکرده بود.
بله.
ولی زای محمد آقا اینی که ما داریم عرض می کنیم قطعا اگر ما بدانیم ما خودمون نتیجه گیری کنیم تأثیر گزارش بیشتر باشه انجام خواهیم داد. البته ما از رهنمود حضرت عالی تشکر می کنیم که
نسیم.
توجه دارید آقای محمد آقا.
بله.
و شما ما را انشاءالله در مشهد مقدس این جواب تشرف به حرم آقا امام رضا فراموش نکنید.
بله خیلی ممنون هستیم. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
لطف کنید معرفی کنید و از کجا؟
حسینی هستم از قم.
آقای حسینی از قم. بله.
خدمت استاد عزیزم سلام عرض می‌کنم.
آقای حسینی مقدار صداتون بلندتر باشه ممنون میشم.
ببخشید دو تا سوال داشتم.
بله.
یکی اینکه حالا من یک شنبه موفق نشدم برنامه رو ببینم، ان شاءالله که تکراری نباشه. میخواستم از آقا بپرسم در مورد این زواج هایی که آقایون اختراع کردن، مسیار، مسفار، مسیاف، اگر صلاح میدونن یه توضیحی بدن، چون اول برنامه دیدم در مورد مطعه صحبت کردن.
بله.
بعد یه سوال دیگه داشتم، اگر حاج آقا صلاح دونستن یه توضیح مختصری در مورد عصمت صغرا بدن ممنون میشم.
بله.
در خصوص اینکه دعا فرمودن، مالا چون شما ما رو نمی‌بینید و نمی‌شناسید، یه وقتایی که خدا توفیق بده حاج آقا رو ما دم اذان صبح یکی از اون 40 نفر هستن. حاج آقا رو ما خیلی دوست داریم.
خدا خیرتون بده، درود بر شما. ممنونم آقای حسینی. الو سلام علیکم. الو. 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 الو صدا منو میشنوید؟
مشهد داره.
الو سلام علیکم.
حسینی هستم. حال شما خوبه؟
حال شما خوبه.
من پرسشم اینه که اهل سنت میگن که در رابطه با فرامین پیامبر میگن یه دش که خب فرامین پیامبر اینها و الا وحی یوحا که خب از جانب خداست.
بله.
ولی یک قسمتی از فرامین پیامبر اجتهاد خودشه که اون گاهن با اجتهاد صحابه در استکاک بوده و از این حرفا و صحاب النبی نوشتن. من میخواستم ببینم این فرقه اهل سنت این چهار تا مذهب دیدگاهشون با هم متفاوته یا نیست، و من چون افغانیستم بیشتر نظر حنفی ها رو میخواستم حضرت آیت الله بینی بفرمایید. تشکر سید. با من خدا.
خیلی ممنون هستیم. متشکر آقای حسینی از مشهد. الو سلام علیکم. الو.
الو.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام محسنی و سلام آقای غزبی.
ممنون، سلام داریم خدمت شما.
دشتی هم از اصفهان.
آقای دشتی از اصفهان. در خدمتیم.
هم پیامک‌های حضرت عالی رو خواندم جناب آقای دشتی. البته یه تعریضی هم به بعضی از دوستان جناب آقای آذرسینا و اینها داشت.
خب ما خیلی پشت خط موندیم، بعد ما رو وصل نکردن.
بله.
اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟
ما دوست داشت ما حتی قرار هستیم و خواهیم بود.
لطف دارید شما بزرگوار.
یکی اون پیامکم بود که درباره دخترم که بدون نم اومد که گفتم داشت گوش میداد، شما یه چیزی گفتیم یکی
بله بله.
شما دل خوش شده بود نم یاد بله.
ما که پیامتون پیامکتون رو خوندیم و جواب داد.
من برنامه نشدم آخه اصلا.
نبود اینا اومد.
حاج آقا من یه دو تا چیز بود سوال داشتم، مثلا سوالم از ذاته از من نیست. اینا تو شبکه نور بود، خواستم جواب بدین. شاید گفته باشیم ولی من نشدم جوابشو. چون درباره این بود که میگفت که اهل بیت علیه السلام چرا از طریق امام حسن ادامه نشد، باید دنبالش از نوادگان امام حسین بود. چرا نوادگان امام حسن اهل بیت نیستن و این یه ظلمیه به امام حسن؟ البته میگم نوادگان ما نمیگیم این حرفا، اونا گفتن.
بله.
یکی این دیگه این بود که در بهار و انوار اومده که حضرت علی رو منبر میارن و میگن کسی دیگه به امام حسن علیه السلام دیگه دختر نده، زن نده. آیا اینا واقعیته؟ واقعیت نی؟ اینا را اگه یه توضیح به ما بدین. در بهار هم بهار و انوار همچین چیزی اومده یا نیومده؟
بله.
و یکی دیگه هم خواستم کنم که من کتابی دارم مال خدمات اسلام به ایران و خدمات ایران به اسلام، مال شهید متحریف چاپ 1349. در اون کتاب آقای متحریف کتاب خود اهل سنت نقل کرد که حضرت محمد گفت است که هیچ وقت با این قوم فارس که مثلا ایرانی هستن کاری نداشت، چون اونا کتاب دارن، پیغمبر، دین دارن. خواستم نمیدن که مطلبی که کتاب شهید متحریف آورده درسته؟
من متوجه فرمایشتون نشدم آقای دشتی. اخیرتون
میگن که
کتاب خدمات
متقابل ایران و اسلام. بله.
این مطلب از آقای متحری بود، میخواستم اینم درسته یا نه.
میگن که حضرت گفته اینا خودشون کتاب دارن، من با اینا کاری ندارم. همچنین
باشون کاری نداشته باشین، دین دارن و
مثلا ایرانی ها خودشون دین دارن،
کتاب دارن. حالا من انشاءالله شاید یک جلسه، چون سوالم زیاد داریم ما در رابطه با این که نمیدونم این ایرانی ها مدیون خلیفه دوم هستن، اسلام را از او دارن، چه دارن چه ندارن، من خودم یه تحلیل مفصلی دارم. این دیگه الان خودش یک جلسه یا دو جلسه می طلبه.
بله.
انشاءالله اصلا ورود اسلام به ایران به چه نحوی بوده،
از چه زمانی بوده،
از چه زمانی بوده. اصلا به قول این آقایان این همه داغ بیداد را میندازن. بابا اون زمان پیغمبر یمن جزء ایران بود.
بله.
بابا جزء ایران بود یمن، به دست امیرالمومنین مسلمان شدن. این آقایان میگن نمیدانم برای شما عرض کنم عمر اسلام رو به ایران آورد، چنین چنان کرد.
بعدم میگن صفویه بوده. بعدم اگه اولش رو
صدا نمیدونم چی اینها اصلا
اسلام ایرانیان از برکت امیرالمؤمنین زمان پیغمبر اکرم بود که وارد یمن شد و از اونجا وارد شهرهای مختلف ایران شد. برای شما عرض کنم بعد البته وضعیت زمانی کلمه برای شما عرض کنم به قول ایراد گرفتن، البته من خودم میدانم خیلی زیاد عرض میکنم این رو تعبیر رو، حالا دیگه عادت کردیم عزیزان شما رو تحمل کنن ما را. بله، و قضیه ای که این آقایان آمدن به ایران اصلا دنبال مسائل دین نبودن، دنبال مسائل اسلام نبودن، دنبال این بودن که فتحی کرده باشند و یه پیروزی و کشورگشایی و یه فتوحاتی داشته باشند، غنایمی رو به دست بیارند و برگردن. این کل هدف اینها بوده و جنایت هایی که در این قضیه انجام شد، انسان هایی که کشته شد و مظلومینی که قتل عام شدن در این برای شما عرض کنم کشورگشایی، حالا اینها رو ما مفصل انشاءالله عرض خواهیم کرد. اما در رابطه با این که به امام حسن زن ندن، امام حسن طلاق بوده چه بوده، اینها عبارات است که بنی امیه جعل کردن. منم چون سر فرصت مفصل این رو عرض خواهم کرد. من یادم هست در اینجا در شبکه سلام در شب ولادت آقای امام مصطفی نیمه رمضان مفصل اینها رو مطرح کردم، رو سایتمون هم هست. خب مثلا اگر چنانچه نسل ائمه مثلا از امام حسین نبود، از امام حسن بود، خب ایراد میکردن چرا نسل ائمه از امام حسن امام حسین نیست. خب شما ببینید فرض نسبت به حضرت فرزندان حضرت ابراهیم، خب شما ببینید چرا مثلا از حضرت اسماعیل بوده مثلا از حضرت مثلا اسحاق نبود. آخه این قضایه بود از یه کانالی رد بشه بره. و ثانیاً ما روایت داریم که خدای عالم به خاطر شهادت آقا امام حسین در کربلا سه تا ویژگی به امام حسین داده، به احدی نداده، حتی به پیغمبر نداده، به علی علیه السلام نداده. یکی از اونها خوردن تربت امام حسین شفاست. بله. با اینکه خوردن تربت پیغمبر حرامه، خوردن تربت امیرالمؤمنین سلام الله علیه حرامه. ویژگی دوم که خدا به خاطر شهادتش داده، دعا تحت قبه امام حسینه،
مستجابه،
یعنی تحت قبه امام حسین. اینم ما گفتیم برای بینندگان عزیز. یکی از اولیاء خدا به ما میگفت وقتی وارد حرم مطهر امام حسین میشید، بالا سر امام حسین رو به قبله بیستید، سینتون مقابل قبر حبیب ابن مظاهر باشد، دست راستتون وسط ذریح مطهر، اونجا تحت قبه هست و اونجا دعا به اجابت میرسه. آقا امام صادق کسی رو از مدینه فرستاد اونجا براش دعا کنن، امام هادی سلام الله علیه کسی فرستاد در زیر قبه دعا کنند. و وقتی راوی هم اعتراض کرد به امام هادی که آقا شما حجت خدا هستید من برم برای شما دعا کنم، خب برای حجت خدا هستن ولی خدا این ویژگی را به جدم امام حسین داده. سومین ویژگی که خدا به خاطر شهادت داده، بحث خدای عالم از ذریه امام حسین ائمه را قرار داده. اینا ما روایت داریم در میانه.
خیلی ممنون. بله. حاجا چند تا از بینندگان عزیز ما پشت خطی هستن، خیلی وقت اینا را ما ارتباط بگیریم و ان شاء الله ادامه بحثمون رو شما بر پاسخ. الو سلام علیکم.
سلام علیکم آقای محسنی.
آقای محمد از
بله ما از مشهد هستم. متاسفانه ارتباطم قطع شد زمانی که حاجی آقا داشتن.
بله ارتباط شما قطع شد.
سوال
دیگه بود که
سوال دوم شما بله ارتباط داشتن یه سوال داشت.
بله
سوال خدمت آقا مطرح.
ما خدمت شما هستیم آقا محمد
جان.
ما در خدمتتون هستیم.
سلامت باشین ان شاء الله. اولا تشکر می‌کنم از پاسخ مشروع حاجی آقا، بعد ان شاء الله دستور حاجی آقا را انجام خواهم داد فردا ان شاء الله به حرم مطهر.
بله نائب زیاره همه ما باشید.
مشرف خواهم بود. نائب زیاره همه بیننده های ما باشید. همه بیننده ها مخصوصا اون عزیزانی که خارج از کشور هستند دستشون به حرم مطهر امام رضا نمیرسه، عرض به همشون دعا کنید.
ان شاء الله خیلی ممنون. حاجی آقا خدمت هم شه که سوالم این هست که شما در یک از مباحثتون فرمودید که هر فردی که شهادتین رو بر زبان جاری بکنه به اون فرد مسلمان اطلاق میشه و به هر حال احکام
اسلام
بر مسلمان بر او جاری هست.
بله
خدمتتون عرض کنم که سوال این است، سوال کلیم این هست که آیا چنین فردی اگر بعد از ابراز شهادتینش و اظهار شهادتینش آیا هر عملی رو انجام بده این فرد در دایره اسلام باقی میمونه و بهش ما میتونیم مسلمان بگیم، یا خیر بعضی از اعمال را اگر این فرد انجام بده از دایره اسلام بیرون خواهد رفت و دیگر ما نمیتونیم بهش مسلمان بگیم؟ ببینید آقا بحث خیلی منطقی و علمی هست. من در نظر شما این بحث رو مطرح میکنم بدور از احساسات و بدور از هیجانات خاصی که گاهی اوقات بعضی از افراد مطرح میکنن. سوال مشخصم از
بله قابل مشخص جناب احمد آقا بینید جان. بعد از این که بینید کسی ابتدا شهادتن جاری میکند
بله.
هم قرآن هم سنت هم روایات اهل بیت میگن مسلمانه
بله بله.
پاک ذبیحش برای شما عرض کنم میشه خورد میشه با بله. ازدواج کرد ولی اینطور نیست که بعد از شهادتن هر کاری کرد باز حکم اسلام بر او جاری باشه
بله.
مثلا بیاد نسبت به ائمه جسارت کنه ناسزا بگه خب این مرتد ناسبی نجسه
بله.
حتی ما در روایات داریم ناسبی از سگ خوک هم نجسترن یعنی کسی که نسبت به اهل بیت پیغمبر ناسزا بگن برای شما یا کسی یکی از ضروریات دین را انکار کنه بعد از شهادتین بگی من منکر نماز هستم منکر روزه هستم منکر زکات هستم بازم این فرد مرتد از دایره اسلام میره بیرون اینا به این شکلی نیست که هر کسی هر کاری بعد از اجرای شهادتین انجام بشه باز حکم اسلام جاری باشه نه اینطوری نیست محمد آقا
بله با ازتون سوال مشخص رو به این صورت مطرح میکنم با توجه به فرمایش حضرت عالی
بله.
عرض میکنم اونهایی که به در صدر اسلام به خانه حضرت امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما هجوم بردن و به اون حضرات ظلم کردن که خود در کتب معتبر اهل سنت و در کتاب های معتبرش مشخص است که چه کسانی بودن
صحیح.
و نیز در جنگ صفین و جنگ جمل با امیر المؤمنین علیه السلام که در اون زمان خلیفه وقت و امام زمان در حال اون عرض هم بود با ایشون عالمان آمدن جنگیدن تدارک نیرو کردن و جنگیدند
بله.
من میخوام عرض کنم از حضرت عالی این سوال بپرسن که آیا این افراد با وجود تمام سفارشاتی که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به حضرت امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب علیه السلام و نسبت به دختر بزرگوار و معصومشون حضرت زهرا سلام الله علیها نمودن علی رغم همه این سفارشات با اینها مبارزه کردند و بر اینها ظلم کردند آیا اینها واقعا در دایره اسلام باقی ماندن و آیا ما همچنان میتونیم به اینها مسلمان بگیم تشکر میکنم اگر
خیلی ممنون
هستم بله.
بله. جواب رو دیگه از گیرنده انشالله بشنوید ممنونیم خب اجازه بدید اینا رو پاتیس باید جمع کنید بله اشکال نداره دوست عزیز پشت خط از کانادا هم خیلی وقته حالا اون ارتباط رو بدید الو سلام علیکم
روز شما بخیر
آقای علی از کانادا سلام علیکم آقای
اول که از خداوند متعال اگر پدر مادر آقای قزوینی فوت کردن مرحمت خدا رو میخوام اونا رو طریق رحمت کنم
خدا رحمتگان شما رو هم رحمت کنم
طول عمری انشالله بعد حتی از عمر خود بنده اگر خدا هم مستحق میدانه بالای عمر شما
خدا که بخیل نیست خدا هم به شما عمر بده هم به آجاهای ما
دوما ثانیان این که ما مغلید آقای ثانی هستم خدمت ایشان رفته بودم چند ماه قبل یک مسئله بود تمام وجوهات ما رو گفتن تو به افغانستان کمک کن الان از خدمت آقا برز برسنه که اگه میتونم از آقای سیستری اگه اجازه بگیرم نمیخوام ما به ما مفصل یعنی نیکم مفصل به این شبکه تقدیم کنم
بله. البته حضرت آیت الله من سیستانی بنده حدود 20 روز قبل خدمت جناب شهرستانی وکیل تام الاختیار آیت الله من سیستانی که بودم صحبت شد اینها گفت آقا اجازه دادن به کسانی که وجوهات میدن یک سوم وجوهات رو با آن گونه‌ای که صلاح میدانن مصرف کنن این رو جناب شهرستانی تقریبا 20 روز قبل خدمتشون بودم من ایشون فرمودن حالا اگر چنان چه چیزم که باشه جناب آقای شهرستانی خب از دوستان خیلی نزدیک ما از بزرگواران هستند اینها و خب ارتباط هم که دارید هم میتونید با آقازاده آیت الله جان سیستانی صحبت کنید یا با خود حضرت حجت الاسلام و جای شهرستانی در قم یا شما شماره تلفنتون رو بدید اونجا نگه دار چیز کنن اتاق فرمان ثبت کنن من بعد از جلسه با حضرت عالی تماس میگیرم
خیلی ممنون هستین خیلی ممنون هستین آقای علی آقا از
کانادا.
الو سلام علیکم. الو.
جانم سلام علیکم.
سلام علیکم احمد الله.
مخلص شما.
لطف کنید معرفی کنین.
من شارخی هستم عزیزم.
آقای شارخی از
تهران هستم.
بله.
موفق باشید آقا.
شب عالی بخیر.
شب شما هم بخیر.
عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون.
همینجور خدمت
شما. من سه تا سوال داشتم.
بله.
تگ از آقا سوال میکنم.
فقط لطف کنید یه مقداری سریع‌تر که بتونیم ان شاءالله بیشتر
خبر. یکیش این بود می‌خواستم ببینم که حضرت پیامبر علیهم السلام از حضرتون ایشون اهل تسنن بودن یا شیعه یا به چه سبب عبادتشون رو می‌کردن. این یک. حالا من جوابمو بگیرم سوال شما مرض می‌کنم خدمت شما.
بفرمایید. پیامبر اهل تسنن بودن یا شیعه بودن؟
بله بله.
پیامبر اکرم برای شما عرض کنم این بحث شیعه و سنی بعد از پیغمبر ایجاد شد، ولی پیغمبر اکرم حدود 42 روایت آقایان اهل سنت سیوطی در دارالمنصور و دیگر بزرگانشون دارن که حضرت رسول گرامی و امیر المؤمنین فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، انت و شیعتک فی الجنه، انت و شیعتک تعتون رازین و مرزیین. این عبارت از نبی مکرم نسبت به شیعه امیرالمؤمنین هست و ما هم افتخار میکنیم که شیعه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودیم. ولی واژه اهل سنت اختلافی است. ظاهرا زمان معاویه بعد از این که برایشان آقا امام مجتبی سلام الله علیه صلاح دیدن صلح کنن و شیعیان را بکشتن ندن و غیره، بعد از او اون سال صلح با امام حسن را سال برای شما عرض کنم سنت و جماعت نامیدن.
بله.
بفرمایید حالا فرمایشتون را آقا جان.
بله. خب این درست. خب چند تا آقایونم سوال کردم همینو به من جواب دادم. خب
بله.
این میمونه برای ما که هر حال ما یک تا پرستیم، یه خدا داریم، یه پیغمبر و یه کتاب آسمانی. دوست داریم اینطور که ایشون بوده به هر حال باشیم. ما میخوایم بدونیم که به هر حال ایشون به چه سبک عبادتشون رو به جا می آوردن.
بله.
به سبک امروزه ما شیعه یا امروزه اهل تسنن.
بله.
یعنی بیشتر منظور تو دست بسته نماز میخوند یا دست باز نماز میخوند؟
به هر حال نه.
یا مثلا
به هر حال کل عبادت های ما شما اگر که
بله.
تشریف ببرین مکه رو بگیم که
بله.
ما مثلا
تو حج و مباس حج و
عبادت هامون به هر حال اونجا خیلی بله. با اهل تسنن مغایرت داره.
بله.
ببین جناب شاهروخی عزیز، اگر حضرت عالی این بحثای بنده دارم تحت عنوان فقه مقارن، اینجا کل عقاید شیعه را در فقه و اهل سنت رو ما میگیم. هفته ای هم دو جلسه پخش میشه. بحث خارج ما در فیضیه هست. الان امسال پنجم یا ششمین ساله. اونجا ما مفصل الان وضو داره مرتب پخش میشه. اگر ما در وضو گرفتن پامون نمیشوییم، حداقل بیش از 30 تا 40 تا دلیل از کتب اهل سنت داریم میاریم.
بله.
شما ببینید در خود کتاب صحیح بخاری، یا از این بهتر ما بگیم صحیح بخاری جلد اول برای شما عرض کنم صفحه 20 حدیث برای شما عرض کنم 62 صراحت داره از قول برای شما عرض کنم عبدالله ابن امرئاس نقل میکنه، حدیث 62، حدیث 96، حدیث 100 برای شما مثلا 63، در 3 جا صحیح بخاری دارد فجعلنا نتوزع و نمسح على ارجلنا. ما صحابه نمیگه من، ما صحابه وضو میگرفتیم و بر رو پامون مس میکشیدیم. خب از این بهتر پیغمبر اکرم نقل کردیم وضو میگرفت مس میکشید، امیرالمومنین مس میکشید، خود عثمان مس میکشید، ابن عباس مس میکشید، برای شما عرض کنم و قتاده مس میکشید، شعبی مس میکشید، اکرمه مس میکشید. خب این مباحث رو ما مفصل مطرح کردیم، داره مرتب از شبکه جهانی ولایت عزیزم پخش میشه. بعد از این انشالله ما وارد نماز میشیم که آیا بسم الله باید خوانده بشه یا خوانده نشه. ادله شیعه را میگیم، ادله سنی را میگیم. آیا نماز دست بسته خواندن، پیغمبر دست بسته خوانده یا نخوانده. اینها را ما مرتب اگر شما پیگیر این بحث فقه مقارن ما باشید جناب شاهروخی، اونجا ما خیلی مستند مؤدب بدون هیچ گونه جسارت و اهانت ما داریم. شاید مجموع اینها بالای 250-300 جلسه است. ما نمیتونیم بحث 300 جلسه رو در یک جلسه خلاصه براش کپسولی کنیم خدمت جناب آقای شاهروخی تقدیم کنیم.
بله.
سوال دیگه از آقای شاهروخی؟
چون
چون فرصتمون کمه.
بله عزیزم. خب یه سوال دیگه اصلی تر از اینه من داشتم.
بله پس خیلی لطف فرمایید سریع وقتمون کمه.
مرتب از همدان اینا پشت خط هستن.
بله خیلی وقتمون کمه.
پی ان دارن میدن
بله. منم اینه که خود پیامبر، خود حضرت علی، خود پیامبر که شبانی میکرده، خود حضرت علی هم کشاورزی میکرده، حفر چاه میکرده.
بله.
که چاهشون امروزه موجوده.
بله.
روحانیت امروز داره یه خورده به بیراهه میره، همهشون امروز راحت طلب شدن، کار نمی کنن. جوانای من هم جوانای الان ما هم نگاه به روحانیت میکنن، یه خورده به نظر من تضعیف شده به هر حال اعتقادشون روی همین
اصول. آخه جناب آقای شاهرخی عزیز، الان ببینید آقایان روحانیون دارن تدریس میکنن تو حوزه دانشگاه، تو ارگان ها هستن و اضافه پیغمبر اکرم امیر المؤمنین علومشون علوم لدنی بوده. نه. اونا احتیازی به درس خواندن نداشتن. آقایان طلبا برن درس بخوانن، خب معمولا درآمدی به اون شکل نیست و فرزنم که هست حقوقی پیغمبر اکرم معین کرده به وجوهات شرعی، آقایان مراجع دارن به قول هزینه آقایان طلبه ها را میدن. اگر چنانچه برای شما عرض کنم حقوق طلبه ها را اگر فرض بزرگواری میکردید خود حضرت عالی میداده چیکار میکردید؟ حالا آقایان مراجع حالا از وجوهات شرعی یا از هر کجا میارن. الحمدلله این افتخار شیعه از حوزه های علمیش وابسته به دولت نیست، وابسته به حکومت نیست. تمام برنامه هاشون یا نتیجه منبر رفتن هاشون از میرن منبر، برای شما عرض کنم اجرت میگیرن، تدریس میکنن، تألیف میکنن. اینها برای شما عرض کنم چیزی نیست که حضرت عالی به صورت کلی بیان کنید بله آقایان علما دارن بیراه میرن. نه اینطوری نیست عزیز من. الان 90% آقایان طلبه ها حتی در همون زمانی که دارن درس میخوانند تدریس هم میکنن، از همون حق و تدریس خودشون برای طلبه های ما سراغ داریم در همین قم مقدسه، ماشین داره رانندگی میکنه، نصف روز رانندگی میکنه، پول در میاره برای زن بچهش، نصف روزش هم داره درس میخونه.
بله.
ما این طلبه ها هم در قم داریم جناب آقای شاهرخی عزیز.
خیلی ممنون هستیم. متشکر آقای شاهرخی از تهران. الو سلام علیکم.
سلام علیکم آقای محسنی.
سلامت باشید.
بنده فضل الله هستم از اصفهان.
آقای فضل الله از اصفهان.
عرض کنم حضورتون که این آقایی که الان زنگ زدن، من به خاطر ایشون زنگ زدم که گفتم پیغمبر شیعه بوده یا سنی.
بده.
من خواستم به ایشون استدلالا عرض بکنم که اگر مکتب تشیع را یه مکتب حساب بکنید، تمام علمای اهل تسنن و اهل تشیع بر این عقیده کاملا واقف هستند و اعتقاد دارن که روش و سیره امیرالمومنین دقیقا منطبق با سیره پیغمبر بوده.
بله.
یعنی این دو شخص هیچ کوچکترین اختلافی از نظر اعتقادات و سیره و اعمال و رفتار نداشتن.
بله.
و شیعه هم ادعا میکنه که چی؟ من پیرو علی ابن ابی طالبم. پس بنابراین وقتی که سیره امیرالمومنین با سیره پیغمبر یکی باشه و این مکتب امروز تشیع اسم گرفته، خب پیغمبرم پیرو به همین مکتب بوده.
بله.
و این دیگه یه دفعه اینو پیش از من سوال کردم و من همین جواب و البته خود مولا مدد کرد به زبونم جاری کرد عرض کردم.
بله. خیلی ممنونم آقای فضل الله.
اجازه جناب آقای فضل الله، اصلا شما ببینید خیلی از بزرگان اهل سنت مثل آقای ابو حاتم رازی در کتاب الزینه صفحه 259 سرمان حسین وارد بشیم، ایشون میگه در زمان خود پیغمبر اکرم تعدادی از صحابه شهرت داشتن به شیعه علی ابن ابی طالب. ایشون بله. نام میبره مثل سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد، عمار. یقال لهم شیعه تو علیین.
بله.
به اینها میگفتن شیعه علی. و همچنین جناب آقای محمد کردلی در کتاب خطت شام که از کتابای معتبر اهل سنت میگه عرف جماعت من کبار صحابه به مبالات علی فی عصر رسول الله، مثل سلمان و برای شما عرض کنم بعدشون از ابو سعید خدری صحابه پیغمبر روایتی رو نقل میکنه، اگر همین روایت ملاک باشه به قول معروف میگن در خانه کس از یک حرف بس از ایشون. برای شما عرض کنم از پیغمبر اکرم نقل کرد عمر الناس به خمسین فعملوا به اربع و ترکوا واحده. پیغمبر به پنج چیز دستور داده، مردم به چهار تاش عمل میکنن، یکی رو ول کردن. سوال کردن آقای ابو سعید خدری فمل واحدت التی ترکوها، اون یکی که مردم ترک کردن چیه؟ قال ولایت علی ابن ابی طالب قیل و انها لمفروضتون معهن. به ابو سعید خدری گفتن آقا آیا ولایت علی مثل نماز و زکات حج واجبه بر مردم؟ قال نعم هی مفروضتون معهن، ولایت علی ابن ابی طالب هم مثل نماز روزه واجب هست. بعد ایشون میگه ابوذر و عمار و حذیفه ذو شهادتین، ابو ایوب انصاری، خالد ابن سعید، قیس ابن سعید، اینها همه در زمان پیغمبر مشهور بودن به شیعه علی ابن ابی طالب. آقایان خطت شام رو ببینن جلد پنجم صفحه 251 تا 256 و صدها روایت ما داریم در کتب اهل سنت. عرض کردم من یکی نیست دوتا نیست برای شما عرض کنم. شما بینید خود آقای طبرانی در معجم اوسطشون جلد ششم صفحه 354 از ابو سعید خدری از ام سلمه نقل میکنه، قال رسول الله لعلی و شیعت کف الجنه، پیغمبر گفت علی جان شیعیان تو در بهش هستن. مجمع الزوائد هیثمی این روایت رو میاره جلد 9 صفحه 173 برای شما عرض کنم توثیق میکنه. خطیب بغدادی باز همین تعبیر رو در تاریخ بغداد جلد 12 صفحه 284، ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 331 و ده ها عالم شیعه عرض کنم 42 تا روایت به این مضمون، یکی نیست دوتا نیست سه تا نیست. آقایان در رابطه با فضیلت ابوبکر 4 تا روایت داریم ادعای تواتر میکنن. بله این مسائل رو حالا ما خیلی زیاد نمیخواستیم، خدا جزای خیر بده جناب آقای فضل‌الله عزیز از اصفهان، مرحبا به ناصرنا.
بله آقا ما یه خط دیگه بیشتر نمیتونیم بگیریم چون دیگه چون زمانی برای پاسخ نداریم.
بله
الو سلام علیکم. الو الو صدای منو میشنوید؟ الو خب خیلی الو خیلی ممنون هستیم. خب فرصت جا خیلی کوتاست، اجازه بدید این سوالاتی که بینندگان عزیز داشتن رو واتساپ بکنید. بله
زیاد بود. بله آجا من اکثر اینا رو من جواب دادم.
بله آجا ازدواج مسیح رو مثلا اینا گفتن که اگه
حال ازدواج مسیح رو ما در بحث فکر مقارنمون مطرح کردیم.
بله
ازدواج مسیح یعنی ازدواج آسان.
بله
ازدواج مسیح ازلت من سال 84 که رفته بودم طائف از مفتی اعظم عربستان سوال کردم نظر شما درباره ازدواج مسیار چیه؟ گفت ما شرعی نمیدانیم. ولی من تقریبا پارسال بود یا پیارسال بود تلویزیون عربستان سعودی رو که برای شما عرض کنم میدیدم، چون شبهای شنبه بحث زنده دارد برای شما عرض کنم از یکی از شبکه‌های ماهواره عربستان سعودی برای شما عرض کنم، اونجا ایشون ازش سوال کردن گفت نه ما ازدواج مسیار را جایز میدانیم. ازدواج مسیار معناش اینه که یک مردی میره با یک دختری که در خانه پدر مادرش عقد میکند و به شرط این که خرجه او به عهده پدر مادر باشه، این فقط بره در خانه پدر و مادر خلاصه هر گونه تلذذ را از این دختر با همدیگه داشته باشن، اینه میگن ازدواج مسیار. بعد از یک سال دو سال شش ماه هم از همدیگه جدا میشن، خلاصه دختر به راه خود پسر هم به راه خود. ازدواج مسیاف هم اون بر دانشجوهایی که مسافرت های تابستانی میرن به عنوان ازدواج تابستانی مطرح شده. این هم مورد خیلی زیاد طرفدار ندارد، ولی ازدواج مسیار شما دو کامپیوتر هم بزنید النکاح المسیار کاملا این همون ازدواج موقت و متعه شیعه هست، هم این هم نکاح به نیت طلاق این اینه. مسیافشون هم به همین شکله، اینها فقط از اسم متعه بعدشون میاد.
بله
ولی اگر اسمشو عوض کردن صورت مسئله که عوض شد. بله اینجا دیگه آقایان مشکل چیزی ندارن.
بحث صلوات رو کردن، گفتن که آیا اصحابم جز صلوات بود یا نه.
نه خیر، از بدعت هایی است که زمان بنی امیه برای شما مثلا این بدعت ها ایجاد شد. به هیچ وجه آنچه که در صحیح بخاری و مسلم آمده کیفیت صلوات ابراهیمی بله که آقایان در نماز میارن اسمی از صحابه و زوجات پیغمبر در اونجا وجود نداره.
بله
حالا انشالله ما این بحث رو با باید یه مداری مفصل
بله
بحث صلوات جلسه یک ساعته برای شما عرض کنم
این و آل رو حذف میکنن با این که در کتاب خودشون هست که همین صلواتی که گفته میشه.
بله بعد عزیزمون خیلی از دوستان در رابطه با مختار سوال کردن که بزرگان شما مختار رو قبول ندارن. برادر عزم اینطوری نیست، اکثریت شیعه نسبت به مختار نظر خوب دارن. روایات متعددی از ائمه علیهم السلام در رابطه با مختار آمده. آقایان مراجعه کنن کتاب معجم و رجال الحدیث از حضرت آیت الله لزما خوی قدس الله نفسه و زکیه که آبروی شیعه است این کتاب و مفصل ترین کتاب رجال شیعه است، در 23 و 34 جلد چاپ شده، جلد 19 صفحه 102. اونجا مفصل از ائمه علیهم السلام روایات صحیحی درباره مختار آورده، من جمله از اونها روایات از آقا امام صادق سلام الله علیه. حالا انشاءالله ما این رو مفصل بس خواهیم کرد. امام صادق سلام الله علیه فرمود بعد از قضیه کربلا هیچ هاشمیه از ما شانه به صورت به سر نزد و خزعنا نگذاشتن تا اینکه مختار سر قتله شهدای کربلا را وقتی فرستاد ما را خوشحال کرد. این رو آقایان میتونن رجال کشی صفحه 127 شماره 200 بهار مجلسی جلد 45 صفحه 144 و آقای خویی هم وقتی به این روایت میرسه میگه و هاذه روایت صحیحتون، برای شما عرض کنم، یا برایش روایتی رو باز نقل میکنه آقای خویی از رجال کشی صفحه 127 شماره 201 مجلسی نقل میکنه در بهار الانوار جلد 45 صفحه 344 که روزی آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه را دیدن که مختار را بچه بود روی برای زانوش نشانده و داشت به سرش یمسه و رأسه، امیرالمؤمنین سر مختار را که بچه بود مس میکشید، برایش دست میکشید و فرمود یا کیس یا کیس یا کیس یا کیس، ای فرزند زرنگ ای فرزند زرنگ. اینه که میگن کیسان کیسان، از این جمله امیرالمؤمنین کیس کیس را یا کیس کیس را تصنیه کردن شده کیسان، که این مذهب کیسانی اصلا هیچ حقیقتی ندارد. اینی که دارن میگن همه دروغ محض. حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی در رابطه با حرفی که ابن تیمیه و همچنین بعضی از بزرگان اهل سنت نسبت به مختار داشتن در این شبکه نور یا به اصطلاح محسنی ظلمت یا نفاق، نمیدانم مختار ادعای نبوت کرد، نمیدانم ادعای وحی کرد، اینها یک سری چرندیاتی است که آقایان برای در گذشته بعضی از وهابی ها نشخار کردن. این آقایان هم همینطور بدون هیچ دلیلی مدرکی برای شما مثلا برداشتن. ما انشاءالله نسبت به این قضیه مفصل بحث خواهیم کرد. این آقایان وقتی میان به مختار میرسن، چون مختار قاتلین امام حسین را کیفر داد و حاضر نشد تا همیشه زیر بار حکومت آل زبیر بره و مصعب برادر عبدالله زبیر مظلومانه او را شهید کرد، اینها آمدن 4 تا روایاتی جعل کردن در مذمت مختار ابن ابی عبیده ثقفی. حالا من انشاءالله اینا را مفصل به حول قوه الهی جزا خواهم چیز بحث خواهم کرد. من فقط یک روایتی را از آقا امام سجاد بخوانم درباره مختار، آدرسش هم عرض می کنم. عمر ابن علی ابن حسن نقل می کنه خدمت آقا امام سجاد سلام الله علیه بودیم، لما اوتیه به رأس عبید الله ابن زیاد و رأس عمر ابن سعد، وقتی که سر بریده عبید الله زیاد و عمر سعد لعنت الله علیهما، شاید لعنتم برای اینا کم باشه، اگر خدا بالاتر از لعنت در خزانه غیبش داره گرفتار کنه، وقتی که آوردن خدمت امام سجاد خر ساجدن، امام سجاد افتاد به سجده، فرمود الحمدلله الذی ادرکلی ثاری من اعدائی، خدا را شکر می کنم که جلوی چشمم دیدم دشمنان ما را کیفر داد و جزل مختار خیرن، خدای عالم به مختار جزای خیر بدهد. آقایان مراجعه کنن به رجال کشی صفحه 127 حدیث شماره 203 بهار الانوار مجلسی جلد 45 صفحه 344. البته ما یک سری روایاتی هم داریم در منابع شیعه در مذمت مختار آمده، آقای خوی رضوان الله تعالی علیه اینها را میاره، میگه و هاذه الروایات ضعیفت الاسناد جدن جدن، تمام روایاتی که در مذمت مختار آمده سندن ضعیف است. خود آقای خوی هم یکی از خریتین و قهرمانان فن رجال هستن.
بله. شما در مورد صحب النبی هم دوست عزیزمون از مشهد هم سوالی کردن، گفتن فرق اسلامی نظرشون چیه در باره اعمال
صحب النبی؟ داریم یک اسحاق النبی داریم در رابطه با مرحوم شیخ صدوق. البته ما قبلا در رابطه با اسمت انبیا صحبت کردیم، اینجا مفصل صحبت کردیم. حالا انشالله باز اگر چون بعضی از دوستان در اسمت هم داشتن، چون وارد اسمت بشیم باید 7-8 جلسه انشالله ادامه داشته باشه، هم اسمت نبی مکرم، بله، هم اسمت انبیا، اسمت نبی مکرم. در رابطه با صحو النبی هیچ کدام از فقهای شیعه قائل به صحو النبی نیستن. نبی مکرم اگر چنانچه صحو بر او جایز باشد، هیچ اطمینانی بر مباحث وحیی نمیشود، چون هر چی که میاد نقل میکنه تصور میشه، احتمال میده که آقا این صحو کرده یا نکرده. اذا جاء الاحتمال بطل استدلال. در رابطه با اسحاق شیخ صدوق دارن، خدای عالم یکی دو مورد پیغمبر رو سهواند، یعنی سهو را ایجاد کرد تا اینکه مردم یه مقداری چون الگو میخوان نبی مکرم را قرار بدن به وحشت نیفتن. نظر مرحوم شیخ صدوق هم از نظرات نادر در میان بزرگان اسلامی هست.
فرق اسلامی رو مذهب اسلامی مثل این چهار تا مذهب اهل سنت بیننده از این سوال کرده بود که اونو نظرشون چیه درباره صحو النبی؟ اونو چیه؟
اونها نه، اونها اصلا اسمت رو فقط در اخذ وحی و ابلاغ وحی میدانن و در غیر اون مورد پیغمبر اکرم رو صحو و غیرهش رو چیز ندارن. البته بعضی از اونها مثل بدرالدین عینی، ابن حجر عسقلانی و غیره میگن نبی مکرم معصوم بوده، چه در حال مرض چه در حال صحت، حتی در حال شوخی کردنشون هم میگن معصوم بوده، در تمام کارهای عادیشون هم نبی مکرم معصوم بوده.
ولی خب گفتم نظر حنفیه چیه؟ چون خودم
بله
نظر حنفیه هم میخواستم، ابو حنیفه یا مثلا فرقه حنفیه رو میخواستم بپرسن در باره صحو النبی اگه حضور ذهن دارید.
نسبت به ابو حنیفه الان من حضور ذهن ندارم، ولی خب مطالب زیادی نقل میکنن از ابو حنیفه که حتی نسبت به بعضی از روایات رسول اکرم هم ایشون میگفت مثلا این روایات مورد تأیید نیست، نسبت به نبی مکرم مطالبی آقای برایش مرز کنم عبدالله ابن احمد ابن حنبل در کتاب سنه نقل میکنه، خطیب بغدادی در تاریخ بغداد، که حالا شاید اصلا گفتنش هم خیلی زیاد صلاح نباشه. بله.
خب وقتمون تمام شد، ما درخواست بکنیم مثل سنت همیشگی ما پایان برنامه است، دعا بفرمایید. همه بینندگان عزیزی که بیننده برنامه ما هستن در این پایان برنامه منتظر دعای حضرت عالی هستن، انشاءالله همه با هم آمین بگوییم که انشاءالله این دعاها در حق ما و همه مسلمانان مستجاب بشود.
بله، در رابطه با برای شما عرض کنم، حالا سوالاتم بعضی از قسمت هاشم که مان انشاءالله به حول و قوه الهی ما در آینده جواب میدیم. بعضی از عزیزانمونم که پیامک فرستاده بودن، ما انشاءالله قول میدیم به حول و قوه الهی شب دوشنبه مقداری در رابطه اگر تونستیم مختار صحبت میکنیم، بعد نسبت به پیامک ها انشاءالله مفصل به حول و قوه الهی صحبت خواهیم کرد. و من آخرین جملم رو باز با اظهار ارادت به ساحت مقدس حضرت صدیقه طاهره و یکی از این بیننده‌های عزیز پیامک داده، من خواندم خیلی خندیدم، گفت فلانی ما چند بار خواستیم که تماس بگیریم تلفن ندادن، ما نقطه ضعف شما رو فهمیدیم کجاست، ما کاری نکنید که شما رو به حضرت زهرا قسم بدیم که مجبور بشید. قرار خلاصه اگر دوستان ما بعضن نمیتونیم، این رو والله به خاطر گرفتاری های زیادمون هست، نه خدای نکرده بخوایم تکبر کنیم. من اصلا با بعضی از بیننده ها صحبت می کنم، با همین عزیز من آقای حمیدیان که زنگ زده بودن قبل از برنامه از خلاصه آب نیلگون خلیج فارس صحبت داشتند، اینها ما خودم تلفن رو برداشتم باشون صحبت، بعض وقت اتفاقی بر می داریم. قرض آخرین جمله من باز اظهار ارادت به صدیقه طاهره باشد. سرفصل کتاب آفرینش زهراست،
روح ادب و کمال بینش زهراست. روزی که گشایند در باغ بهشت، روزی که گشایند در باغ بهشت، مسئول گزینش و پذیرش زهراست. خدایا تو را قسمت می دهیم با آبروی زهرا، هر چه سریع تر فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما بر تمام بیماران، مخصوصا اونهایی که التماس دعا دارن، زنگ زدن، ایمیل زدن، پیامک فرستادن. خدایا با آبروی حضرت زهرا همه مرزا، مخصوصا این عزیزان بیمار دارن، بیماری دارن، گرفتاری دارن، بر تمام بیماران لباس عافیت بپوشان. حوائج همه را برآورده نما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، عزیزان که تکرار برنامه را میبینن. خدایا با آبروی زهرا، با آبروی زهرا، با آبروی زهرا حوائج همه و همه را برآورده نما. خدایا به اسمت زهرا دعای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از اینکه این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. از همه بینندگان عزیزی هم که تا این لحظه همراه ما بودن بسیار بسیار ممنون هستیم. انشاءالله خداوند جزای خیر به شما بدهد و روز شما به کام باشه. انشاءالله شب جمعه هست و فردا متعلق به امام زمان علیه السلام. برای امام زمان عزیزمون دعا زیاد بکنیم و درخواست میکنم از همه بینندگان عزیز برای تعجیل فرج این بزرگوار بسیار دعا بفرمایند. انشاءالله تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار شما عزیزان.